بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت مخاطبان محترم برنامه حسینیه ارشاد. در این قسمت از برنامه در خدمت آقای دکتر حسین سوزنچی و آقای دکتر میلاد دخانچی هستیم با مسائل پیرامون مسئله حجاب. از آخر خوش آمدید آقای دکتر. خیلی خوش آمدید. سوال اولم رو مطرح میکنم آقای دکتر سوزنچی. سوالی که امروزه در جامعه ما مطرح هست پیرامون مسئله حجاب این هستش که آیا حاکمیت اسلامی وظیفه ای در قبال الزام قانون حجاب دارد یا خیر؟ اساساً میتونیم این سوال رو یه قدری عام‌تر بپرسیم، یعنی آیا حاکمیت اسلامی در قبال احکام شرعی و مسائل دینی در عرصه اجتماعی برش تکلیفی وجود داره که این رو الزام بکنه و در مسائل اجتماعی کما اینکه خب بعضی ها میگویند در واقع دقت بکنه که مردم این رو رعایت بکنن؟ خب مخالفینی هم این مسئله داره. من میخوام دیدگاه شما رو در این زمینه بپرسم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما جناب دخانچی و بینندگان محترم سلام عرض میکنم. من بحثم در 4-5 تا مقدمه در واقع خلاصه میکنم که در واقع بحثم به ثمر برسه، که هر کدوم از این مقدمات اگه خدشه بشه توش در واقع اون استدلال من فرو میریزه. من به نظرم میرسه مقدماتی که در واقع که من البته معلومه دیگه، از قیافه من معلومه که قائلم به این که حاکمیت یه ورودی باید توی مسئله داشته باشه. اون مقدمات بحثم این است که اولا مقدمه اول این است که اسلام یه حکم خاص و واضحی در حوزه مسئله پوشش زنان داره. با اینکه امروزه یه عده‌ای دارن مناقشاتی میکنن، اما اتفاقا تمام کسایی که مناقشه جدی کردن رو من توی این سایت هم مفصل مقالات اینا رو پاسخ دادم و نشون دادم که مناقشاتشون جدی نیست، یعنی به لحاظ فوت و فن علمی مسئله واقعا قابل اعتنا نیست. و صرف نظر از اونها دو تا شاهد خیلی واضح هم دارم برای اینکه مسئله حجاب به عنوان یه مسئله حکم اسلامی یه چیز خیلی واضحه، مناقشه بردار نیست. یکیش این است که توی مباحث فقهی اختلاف شیعه و سنی خیلی زیاده، یعنی خیلی جا همدیگر رو کوچکترین تو وضوشون با هم اختلاف دارن، اما جایی که این دو تا با هم اختلاف نمی‌کنن یعنی قطعا دیگه مال اسلامه. و اتفاقا مسئله حجاب اون چیزایی است که توی شیعه و سنی در تاریخ اختلاف نبوده. نکته دوم مخالفان اسلامه، یعنی مخالفای اسلام وقتی میخوان بگن مسلمان، همین الان میخوان یه مسلمان نشون بدن، یه خانم با حجاب نشون میدن و نماد بودن پوشش حجاب برای زن مسلمان انقدر مستقر شده که مخالفان هم اصلا با هم میذارن، مثلا تو ترکیه و خیلی جای دیگه توی ببخشید فرانسه و اینا ممنوع میکنن به خاطر اینکه این نماد دینی است، یعنی اینقدر با هویت اسلامی گره خورده. برای این عرض مقدمه اول من است که اسلامی حکم خیلی واضح در حوزه پوشش زنان داره
که شما اینا رو در اون کتابتون که بر نقد مسائلی که آیت ترکاشوند
هم آیت ترکاشوند مثلا شاید آیت ترکاشوند که به نظرم واقعا سطح بحثشون متأسفانه خیلی مبتذله، من اونجا یه مناظری هم داشتم اونجا گفتم، به نظرم کسی که مقدار سطح بحث آکادمیک تر و علمی تر مطرح کرده آیت دکتر کدیوره، که البته ایشون هم نقد مفصلی من کردم قبل از اینکه نشرش بدم، برای خودشون فرستادم و بعدم نشرش دادم، که به نظرم اون ایشون تقوا خواسته بگه در تاریخ شاهدی بیاره که کسی غیر از این بوده. من تمام شواهدش هم نشون دادم که نه، واقعا سوء برداشت از متن بوده و خودش هم در واقع نظری که داره واقعا مستند نیست، خلاف مبانی خودشون هم مثلا اون مقاله مفصل گفتن. مقدمه دوم من این است که این مسئله که در واقع حکم اسلامی حکم اجتماعی برای زن، نه یه حکم شخصی، یعنی حجاب رو نمیگن زن بره تو تنهایی خودش حجاب داشته باشه، اصلا حجاب وقتی مطرح میشه که در عرصه اجتماع میاد در مقابل نامحرمه. حالا تو خونش اگر حجاب نکنه در مقابل نامحرم، حکومت هم هیچ وظیفه چیزی نداره. و اینم از بحثی است که حالا وقتی وارد بحث حکومت بشم میگم، یعنی در واقع وقتی زن تو عرصه اجتماعی وارد میشه مسئله میشه، مسئله حکم اجتماعی میشه. نکته سوم، مقدمه سوم هم این است که خود مسئله پوشش جزء مباحث حقوق مدنی که قابلیت وضع قانون داشته باشه هست. ببینید ما برخی احکام تو اسلام داریم که قابلیت وضع قانون نداره و اینها اصلا بخوایم بگیم آقا قانون باشه نباشه دعوای بی خوده. به نظرم از بارزترین مثالاش بحث غیبته. توی فضای اسلام همه میدونن غیبت گناه، گناه کبیره هم هست، اما غیبت رو نمیشه تبدیلش کرد به عرصه قانونی. چرا؟ چون مسئله غیبت این بوده که آبروی افراد نره، اگه قرار باشه تبدیل به قانون بشه یکی غیبت کرد میداد بشه، اون حرف بده هزار جای دیگه منتشر میشه. اقتضای خود مسئلهش این است که تبدیل به قانون نشه. و مخالفت مثلا خود نماز خوندن، و نماز خوندن میشه تبدیل کرد به قانون اجتماعی، به دلایل مختلف میشه توضیح دادش که نمیشه اینو تبدیلش کرده قانون مدنیه که به ناظر روابط اجتماعی باشه. اما حجاب قابلیت داره. ساده ترین دلیل منم برای اینکه این قابلیت داره این است که همین الان تو خیلی جای دنیا براش قانون دارند. یعنی همین الان تو خیلی از کشورهای دنیا برهنگی کامل قطعا ممنوعه. برای همین مثلا توی سواحل یه جایی میگم مثلا تا 150 متر فلان ساحل شما میتونید مثلا این مقدار برهنه بشید. اینا همش شواهد. یا مثلا خیلی دانشگاه‌های تو خیلی جای جهان، خیلی مراکز قانون دارن. این یعنی قابلیت قانون دارد. این مقدمه سوم من. مقدمه چهارم من این است که توی کشوری که میخواد اسلامی باشه، عمده مردمش هم مسلمونند، علل قاعده اقتضای اولیه این است که قوانین همراه باشه با احکام اسلامی. ما اگه تو خاص کشور خودمون وارد بشیم که اصلا ما توی قانون اساسیمون، اصل چهار قانون اساسی متنش اینه: کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیره اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این هم بر عهده فقهای شورای نگهبان است. من متن اصل چهارم قانون اساسی خوندم. یعنی ما از حیث قانون اساسی هم موظفیم این رو جدی بگیریم. از حیث بحث عمومیش هم یه بحثی هستش که در واقع من به نظرم مثال اقل توی بعد کرونا من این به استدلال خیلی برای خودم پررنگ شد که همه حکومت در قبال مسئله سلامت مسئول میدونستند و ورودش رو پذیرفتند. و من عرضم این است که مسئله فقط سلامت جسمی نیست، سلامت معنوی هم هست و حجاب از این طرف یه ارتباطی با این برقرار میکنه. من فقط یه نکته خیلی مختصر بگم دیگه، فکر کنم نمیدونم وقتم چقدر مونده. چقدر؟
باقیست فعلا 4 دقیقه.
نکته‌ای که من به نظرم یه مشکل از روز اول تو بحث سالهای اول تو بحث حجاب پیش اومد و این مشکل ادامه پیدا کرد. من اتفاقا حالا داشتم نگاه می‌کردم سوابق بحثای خودم، فکر کنم حوالی سال 90-91 یه بحثی کردم، همون موقع سال 96 یه مناظره داشتم، سال 98 با آقای مهدی نصیری یه مناظره داشتم، تو تمامش هم این حرفا رو زدم و هنوزم رو حرفم وایسادم. و اتفاقا جالبه که این تیکه حرف منو هیچ وقت نمیفهمن، خونده نمیشه، توجه نمیشه بهش. مخصوصا مرتبم این عنوان رو دادن حجاب اجباری، میگم آقا من اصلا با این عنوان درگیرم، من این عنوان رو قبول ندارم. ببینید قانون لزوما قانون کیفری نیست. ما تو عرصه حقوق یه دسته حقوق مدنی داریم، یه دسته حقوق کیفری. سبسک و سیاق حقوق کیفری در درجه اول بگیر و ببند. در درجه اول این است که یعنی مجری قانون غالبا میشه نیروی انتظامی. ببین مثال خیلی بارز قوانین کیفری مثلا دزدی، مثلا قتل، اینا از جنس قوانینی هست که مجری که میخواد بره اینو انجام بده غالبا نیروی انتظامیه، ولو که سایر ارگان کشور هم موظفن تربیت کنن چه کنن، ولی همیشه آخرش یقین نیروی انتظامی رو میشه اصلا اگه دزدی رخ بده، اگه قتل رخ بده. و غالبا هم یعنی افقش، رسیدن به افق خشونتش خیلی نزدیکه. یعنی اگر اینجا خشونتی به خرج بره غالبا افکار عمومی باش همراهی میکنه. یعنی مثلا سرقتی، مثلا سرقت مسلحانه باشه، خیلی سریع افراد میذارن باید مثلا برخورد کنه. اما یه دسته دیگه از قوانین داریم که نه ما همه کشورهای جهان دارند، اونم دسته قوانین حقوق مدنی. قوانین حقوق مدنی باید این قوانین تو هر کشوری باشه، اما اقتضای اولیش بردن تو فاز خشونت و نمیدونم بگیر و ببند و مجری اول رو نیروی انتظامی ببینیم نیست. ببین مثلا قوانین اقتصادی، قوانین اقتصادی همه کشورها دارن. یعنی شما هر معامله میخوای انجام بدید تو هر کشوری هستید یک قوانینی داره که باید از اون قوانین تبعیت کنید. مثلا قانون مالیات، این قوانینی که ناظر به فضای چیزه، که برداشت خود من این است که حجاب از این دسته قوانینه. حالا به تبعش من اینو از چند سال قبل اینو میگفتم، آیا نیروی انتظامی باید ورود پیدا کنه یا نباید ورود پیدا کنه؟ که وقتی میگید گشت ارشاد، من گفتم از معضلات ما این است که این کلمات خیلی جای بدی میشینه. من طرفدار گشت ارشادم، اما نه این چیزی که به اسم گشت ارشاد رایج شده. ببینید گشت ارشاد کلمش یعنی چی؟ یه عده‌ای بگردند ارشاد کنند. این اقتضا علل قاعده انقدر تناسب داره با امر معروف نهی از منکر که همین الان که افراد شروع کردن نقد گشت ارشاد مکرر، این ستاد امر معروف نهی از منکر تو کشور نقد میکنن. من با اینکه این ستاد و اینا کاراش خوب بوده نبوده فعلا کار ندارم، من خودم به لحاظ مفهومی مسئله رو بگم. ببینید میدونید که به لحاظ ساختار فعلی گشت ارشاد ذیل ستاد امر معروف نهی از منکر نیست، ذیل نیروی انتظامیه. و اون مقدار که من خبر دارم ستاد امر معروف نهی از منکر توی سالهای قبل بارها انتقاد شدید داشته به نیروی انتظامی. البته شاید خبر عمومی نباشه این، ولی من لااقل شخصی خبر دارم که نقد داشته، گفته آقا این گشت ارشاد کار خوبی نیست و ما باید کاری بکنیم، شما دارید میکنید. نکته من اینه گشت ارشاد یعنی یه عده آدم های ما تو فضای جامعه دینی این رو باور داریم که امر معروف نهی از منکر یه واقعیتیه. یه عده آدم های بگردن افراد ارشاد کنن، یعنی خیلی صمیمی، خیلی محترم، خیلی مؤدبانه، خیلی برخوردهای خوب هم با همدیگه گفتگو کنن، با همدیگه مسیر درست رو با هم معرفی کنن. این اون چیزی که الان به اسم گشت ارشاد مطرحه، اون مقدار که من میدونم این نیست. و افرادم که معترضن با این که نیروی انتظامی به نحو خشن ورود پیدا کنه افرادو بگیره به بعد راه بیاندازه مخالفن. من اینو میگم سالها قبل گفتم، حرف الانم نیست، و همون موقع هم گفتم، گفتم آیا نیروی انتظامی میتونه تو بحث حجاب ورود پیدا کنه؟ میخوام این دارم میگم، نمیخوام میگم حرف امروزمه ها، من 10 سال این حرفو زدم. من گفتم آره میتونه، اما کجا میتونه؟ تو فسادهای سازمان یافته. یعنی اگه با فساد سازمان یافته مواجه شد، علل قاعده همون گونه که ما تو هر عرصه ببینید، شما تو عرصه اقتصاد شما وقتی با فساد سازمان یافته مواجه میشید، با نمیدونم دزدی های آنچنانی مواجه میشید، آخرش مأمور قضایی پلیس میفرسته طرف دستگیر میکنن. یعنی شما تو عرصه فسادهای سازمان یافته به عنوان آخرین گامه که همه دیگه میپذیرن اینجا یه چیزی داره به هم میخوره، اینجا به نظر نیروی انتظامی میتونه وارد بشه. یعنی اگه چیزی که اسمشو گشت ارشاد گذاشتن منظور این است که نیروی انتظامی وارد بشه، من میگم بله توی یه قلیلی از مواردش میتونه وارد بشه. اما اینکه بخواد به نحو عمومی وارد بشه، هر کسی رو که بد حجابه یا بی حجابه بخواد اینجوری تذکر بده، من از قدیمم گفتم الانم دارم میگم که با این روحیه به نظرم اصلا این فضای این نیست. یعنی وظیفه حکومت نیست اینجور مداخله. وظیفه حکومت اینجا عمدتاً کار فرهنگی است که ما سعی داریم امر معروف و نهی از منکر. آخرین جمله من بگم، متاسفانه تو وقتی ما میگیم امر معروف و نهی از منکر، یه فضای غلطی رایج شده از اول انشاءالله، میگم از اول انقلاب این فضای غلط رایج بود. اونایی که امر معروف و نهی از منکر، حالا جالبه آقای مطهری سال 42 یعنی 15 سال قبل انقلاب یه بحثی داره مثل فریضه امر معروف نهی از منکر. اونجا ایشون میگه، خب ایشون هم به عنوان از تئوریسین های نظام میشناسن دیگه، هنوز کنوز ما به این حرف ایشون تن ندادیم، که امر معروف نهی از منکر مبناش محبته، مبناش احساس مسئولیته، مبناش دوست داشتنه، مبناش کرامت انسانه. یعنی شما چون من شما رو خیلی دوست دارم میخوام بد نشی. ببینید برای همین بهترین مثال امر معروف نهی از منکر تو خانواده معنی پیدا میکنه. یه پدر مادر ببینن بچهشون میخواد معتاد بشه، چجوری جلوشو میگیرن؟ ما معتاد رو میگن به معنی یه چیزی که همه میدونن چیز بدیه، میرن از اول میزنن در گوشش، دست و پاشو میمندن، میگیرن میندازنش تو اتاق. ممکنه یه زمانی یه پدر مادر به این مرحله هم برسن، اما همه میدونن که این گام آخرین گامه، در صورتی که همه راه ها رو رفتید نشد. ولی این که ما تو فضای امر معروف ادبیات رایج و متأسفانه این است که آقا من با توهین با برخورد بعد اینها رو بگم، من به نظرم اینها جز مؤلف اسلامی نبوده، ما به غلط یه عده افتادن جلو و اینجوری کردن، ما متأسفانه شایع شده. البته دوباره تاکید کنم همه این کارو نمیکنن، واقعا یه عده واقعا محترمانه میگن، یه عده کار میکنن که من اون رو قبول دارم. برای همین من میخوام وقتم فکر کنم تمام شد جمع بندی کنم عرایزمو. نظر بنده اینه که حکومت به خاطر این 4 تا مقدمه که گفتم طبیعی است که باید ورودی داشته باشه، یعنی قانون حجاب باید به رسمیت بشناسه، قانون حجاب باید قانون، اما این قانون رو به نحو حقوق مدنی اجراش کنه یا به نحو حقوق کیفری، من گفتم چند سال قبل گفتم الانم میگم که باید به نحو حقوق مدنی اجرا کنه. حقوق مدنی یه اختزاعاتی داره که اقتضاش مفصل اگه شد تو فرازهای بعدی مطرح میکنم، که اون مدل اجرا کنن و اون مقدارم که الان تو کشور ما چالش برانگیز شده، اون مقدار که من میفهمم همش برمیگره به بحث اجرا. اینو تو مناظره با مهدی نصیری هم گفتم، الانم دوباره دارم میگم، یعنی ما نحوه اجرامون مشکل داره. این نحوه اجرام حالا به چه دلایلی افراد عوض نمیکنن، اون بحث دیگریه. این نحوه اجرا اگه برگرده تو مسیر درستش، این همه چالش رو هم ایجاد نخواهد کرد.
خیلی متشکرم آقای دکتر سوزنچی. خب آقای دکتر دوخانچی، ما اول دوست داریم که دیدگاه شما رو بدونیم و بعد اگر نکته ای راجع به فرمایشات آقای دکتر سوزنچی دارید میشنویم.
متشکرم، تشکر می‌کنم از شما و آقای دکتر. من یه سوالی واسم پیش اومد، حالا من نکاتمو میگم. آقای دکتر، این بحثی که ما داریم اینجا می‌خوایم انجام بدیم، اگر 3 ماه پیش بود یک معنی میداد، الان این معنی دیگه میده. الان با جامعه‌ای که بعضی از دخترها دیگه روسری سرشون نمی‌کنه، یعنی حجاب رسما افتاده، همین الان من تو خیابون کارگر بودم، اتوبوس اومد و من قشنگ دیدم دختر بدون حجاب سوار شده رفت. با این می‌خوایم چیکار کنیم؟
خب الان وارد گفتگو شیم، شما نمی‌خواد مطلب خودتون
رو بگم. من میگم برای پرسشی واقعا. شما میگید که آقا کیفری ورود پیدا نکنیم و احتمالاً اسمش هم نمیتونیم بگیم که فساد سازمان یافته دیگه.
بله بله، خب نیست.
انتخاب قسمتی از جامعه است که اینطوری باشه و داره میگه آقا بس دیگه، من نمیخوام. چیکارش می‌خوایم بکنیم؟ این حقوق مدنی شما، سازوکار مدنی شما، پیشنهاد مدنی شما، میخوام الان چیکار کنم؟
الان به نحو عملیاتی چیکار کنیم؟ آره. یا نه من برداشت خودم این است که حالا برداشت خودم دیگه، یه چیز دکتر میگم من هیچ کاری که مملکتم، نه مدیرم، نه مسئولم، هیچ سمتی ندارم، من نظر شخصی خودمو دارم میگم تو اینجا. ولی برداشت من این است که بعد از اینکه این وضعیت یه مقداری آرام بشه، الان وضعیت کشور وضعیت ملتهی، بعد از این کشور بشه، من به نظرم دوباره برخورد با اینا طبیعی شروع میشه، چه من بگم چه من نگم.
خب نظر شما چیه؟
خب اون تا نکتهش این است که تو همین که شما دارید میگه، تمام من که امروز داشتم میومدم مسیر که خواستم بیاندازم، من از قم اومدم دیگه، میدونستم این مسیر مستقیم میاد نواب و بعد میاد جمهوری، یه مسیر خیلی سرراست، به جای این مسیر همون اول مسیر انداختم داخل شهر، از داخل خیابون‌های مختلف اومدم، یه مقدار می‌خواستم رصد هم بکنم ببینم چند روزی ما تهران نبودیم چه خبر شده. این که میگن شمردم خانم‌هایی که کاملا رو سرش انداختن، شمردم 10 تا بود توی کل مسیر، یعنی از اون هلال احمر اونجا که وارد میشیم تا اینجا مسیر کمی هم نیست، تقریبا بالای فکر کنم 40 دقیقه تو بیشتر 45 دقیقه شاید طول کشید. 45 دقیقه من توی تهران توی مسیر نسبتا شلوغی حرکت کردم و در مجموع 10 تا دیدم. و شما میدونید، من میخوام این که دارم میگم، میدونید که الان به دلایل مختلفی نظام فعلا بناش اینه که کاری نکنه، همه هم میدونن این رو. با این حال تعداد 10 تاست توی این حجم، توی این زمان. نمیخوام بگم، میخوام به عنوان آمار چیز بگم. اون مقدار که من از خیلی افراد پرسجو کردم، میگم که شما مثلا تو شهر میگردید، جای مختلف میگردید، آمار چقدر به نظر شما؟ اینایی که کشف حجاب کامل کردن، این روسری کامل برداشتن، خود شما الان من بگید بودن چند تاست؟ من میخوام نتیجه بگیرم از این حرف.
به نظر من اگر همینطوری پیش بره، حداقل 10% جامعه ترجیحش این هستش که بیهجاب بیاد بیرون، حداقل.
پس اگه پیش بره، یعنی هنوز الان 10% نیست نظر شما؟
هنوز که 10% نیست، ولی به نظر من اگر همین شکلی پیش بره، 10% داره مزه مزه میکنه، 10% حجابشو برمی‌داره.
خب حالا نکته من همینه، این ثمره خوبی داره برای بحث من، این است که برخلاف این که مکرر دارن تبلیغ میکنن که اکثریت دلشون نمیخواد، اکثریت مخالفن، این اکثریت نیستند. و وقتی اکثریت نیستند، برای همین این مسئله که، یعنی حتی بخوایم تو فضای دموکراسی حرف رو بزنیم، اکثریت یه دیدگاه دیگه دارن برای پوشش عمومی جامعه. حالا من نمیگم اکثریت میگن پوشش کامل شرعی اینجوریا، ولی قطعا اکثریت این دیدگاه رو ندارن. برای ما میتونیم این قانون رو داشته باشیم، نگه داریم، برای قانونمون اصرار کنیم.
خب پیشنهاد شما همچنان برای من این مقدار مبهمه. شما میفرمایید
که این قانون باید باشه، اما جنسش جنس مواجهه مدنی باشه.
الان
جنس مواجهه مدنی
الان مثل... الان ببین نکته اینه که ما الان به یک جایی رفتیم که نمیتونیم برگردیم. اینا روسایشون افتاد.
خب
روسایشون افتاد، نمیتونیم جمعش کنیم.
مگر
اینکه همه اون مکانیزم‌های قهری که شما مد نظرتون نیست رو برگردونید.
نه نه، من هم می‌خوام بگم،
سوال من اینجا این بود که دقیقاً پیشنهاد شما چیه؟ چیکار؟
من تلقی این است که لزوما با مکانیزم‌های قهری نیاز به برگشت
هیچی. الان 10% جامعه، من گفتم حداقل، من دست پایین گرفتم، گفتم حداقل 10% که هیچی ولشون. من میگم این حداقل 10% خیلی اصطلاحاً داریم سیف بازی می‌کنیم دیگه، داریم محافظه‌کارانه‌ترین حالت در نظر می‌گیریم. من میگم از این 10% که برنمی‌تابن، چه واسه تعدادشون بیشتر بشه، شما اصلا به لحاظ امنیتی هم ماجرا این مقدار خوابی، چیکار می‌خواید بکنید با این 10% که اصلا بر نمیتابه؟
ببینید
یعنی میری باهاش صحبت هم می‌کنی، میگی ببین من حالم از تو و جد آباد و دین و همه چیتونم به هم می‌خوره، آقا نمی‌خوام. می‌خوای چیکار کنی با این 10%؟
من نکته‌ای که من دارم این است که نحوه اجرا قوانین مدنی چگونه است. من به نظرم باید بریم تو اون فاز. یه مثال خیلی مبتذل میزنم، تاکید میکنم مثال مبتذله، نمیخوام بگم این مثال، ولی فقط این میخوام بگم که حقوق مدنی چگونه پیاده میشه توی عرصه اجتماعی. ببینید حقوق مدنی عمدتاً برمیگرده به نگرش عمومی جامعه. یعنی اگه شما تونستید نگرش عمومی جامعه، مثال ساده حقوق مدنی قوانین رانندگی، قوانین رانندگی مثلا بستن کمربند. یه زمان شما یادتون میاد که کمربند هیچکی نمیبست تو ایران، هیچکی یعنی منظورم که زیر 1% 2%. یه وضعیتی شده الان شما میگید اکثرا میبندن کمربندو. حالا اکثرا هم درسته، یه زمانی که کاملا من میخوام یه بالانسی شد اگه یادتون باشه که نمیدونم بچه‌ها شدن همیار پلیس، نمیدونم یادتون هست دیگه این فرآیندی که شد، یه فرآیندی شد بعد از این فرآیند، الان کمربند نبستن و جریمه کردن به خاطر کمربند نبستن تبدیل به یه عرف شده. معناش این نیستش که هیچ کی کمربند نبنده. من نکتم اینه، ما ببینیم تو فاز حقوق مدنی مسئله اینجوری خواهد شد. یعنی علل قاعده،
یعنی آقای دکتر اون 10% الان به رسمیت شناخته؟
نه نه نه، من همین میخوام عملا اون 10% به شدت فرو کاهش خواهد کرد به زیر 1%.
حالا اگه این 10% واقعا بشه 40%، چیکار میخوایم بکنیم؟
ها این باید فرآیندها رو طی کنیم، یعنی در واقع نکته من این، من قبلا
شاید فرآیند طی کرده باشیم، یعنی شاید الان روی 40 درصد وایسادیم.
نه طی نکردیم
چون نمیدونیم داریم میگیم، یعنی شما میگی من 10 نفر دیدم، منم شما میگم منم 100 نفر دیدم.
خب میتونیم مثلا بحث کنیم که این فرآیند چی هست که طی کردیم یا نکردیم، اینم میتونه یه فرازی از بحثمون باشه.
نه من این سوالو بلاغت گونه و ریتوریکال نپرسیدم، واقعا پرسش این بود که وقتی شما میفرمایید که کیفری نه مدنی رفتار کنیم، پرسش هم اینه که خب با اینایی که اصلا روسری ورداشتن دیگه، اینا هم دیگه روسری سرشون نمیکنه، یعنی نزدیک بهش بزنی یه رو جیغ میزنه، بحران امنیت ملی ایجاد میکنه، کمون که یاد گرفته که بحران امنیت ملی ایجاد بکنه و استفاده از مکانیزم های قهریه.
من طرفدار مکانیزم قهریه
که تعطیل گفتم ای کیچ، من منتظر بودم که بفهمم که اون راه حل مدنی شما چی در آستین داره که چیز متقلی دستگیرم نشه. خب من ناظر به هم نکاتی که آی دکتر فرمودن، هم اون تربستی که خودم باید انجام میدم. ببین اولا که تشکر میکنم تو این چند صفحه که شما طرح کردید، به نوعی حالا از یک منظر دیگه نقطه مقابلشو من مد نظر داشتم. ببین شما میفرمایید که مسئله حجاب مسئله واضحه و به لحاظ فقهی و کلامی این قسمت از بس از قضا حوزه تخصص من نیست و من بهش ورود پیدا نمیکنم، حوزه‌های دیگه‌ای که حالا بیشتر وجه اجتماعی و سیاسی داره میتونه موضوع علاقه من بشه، ولی در این حد من میدونم و میفهمم که اگر اینقدر قضیهش راحت بود که اینقدر مناقشه سرش نبود، که یعنی مثلا شما حرمت مشروبات الکلی رو خیلی واضحه که آقا نداریم همچی چیزی، یا ربا جنگ با خداست، ولی شما در هم در قرآن و هم در سنت این که جلباب، خمار و اصلا بحث شکاف، میگه خمار رو بذار رو شکاف، این که اصلا شکاف میدونم من اصلا نمیخوام واردش بشم، میخوام میگم که اصلا موضوع تخصص من نیست، ولی این که شما به راحتی میفرمایید این قضیه واضحه و حل شده است، من در این حد میدونم که نیست. چرا اینو میگم؟ حالا توی بحث اگر لازم شد وارد میتونیم بیشتر بهش اشاره کنیم. به عنوان مثلا یکی از مسئله های حجاب، مقوله یکی از مسائلی که با مقوله حجاب درش تنیده شده مقوله زینته. ما حدیث داریم از امام باقر که زنها این آیتم رو توی زینتشون داشته باشن اصلا اشکالی نداره. اساسا حجاب توش مقوله زینت هم هست، تو چه شکلی بتونی حجاب سرت بکنی در این حال بتونی زینت بخش هم باشی یا زینت هم داشته باشی، و این ما رو میبره توی یک فضای به شدت ظریف و خاکستری که هر کس بگه که آقا مسئله حل شده است اصلا نمیتونه این حرف رو بزنه، چون بچه جامعه شناختی داره، بچه زیبایی شناسی داره، بچه جنسیتی داره. آره اگه شما فقط یه لیگالیست باشی، یه حقوقدان باشی، همه حقوقدان رو فهم کنه همه مسئله حل کردن، چون که قانون نوشتن، چه قانون اسلامی، چه حقوقی، چه کیفری، چه هر چی. ولی برای منی که از حوزه جامعه شناسی و در واقع معرفت اجتماعی وارد این حوزه میشم، میگم که نه، این مقوله پیچیده ایه و خود متن هم لغزان داره عمل میکنه، متن از قضا اون صراحت که شما ادعا میکنی داره نداره. حالا این حوزه تخصص من نیست، ولی حداقل باید بتونه مسئله زینت رو حل بکنه، این در واقع فهمی که شما از مقوله حجاب پیدا کردی که منظورم نمیتونه بکنه.
نظر خودشونو میگن دیگه، تخصصی رو این زمینه کار کردن.
میفهمم. حالا وارد بحث میشیم. من میخوام به عنوان گزاره اول میخواستم بگم که از قضا اگر بخوایم این رو با مثلا مشروبات الکلی مقایسه کنیم که به صراحت اومده گفته آقا مثلا نگو، یا ربا هستن. ربا جنگ با خداست. ما چیزی نداریم. گفته آقا روی شکافا رو خانم ما پر کنید، یعنی آیم که داره به زنای پیغمبر
رو نگید. این واقعا بی انصافیه.
باشه حالا من
کس آخه میدونید این کلمه اصلا غلطی است. آخه ترکاشان باب کرد. مثلا لغتی کلمه جیب رو معنی شکاف نگو.
باشه مثلا تحت تاثیرش ترکاشوندم نیستم، کتابش هم نخوندم.
خب این حرف ایشونه که شروع کرده، همه هم دارن.
حالا هر کسی که حرفی شروع کرده به من نیست که آدمای دیگه هم دارن همون حرفو تکرار میکنن. یه چیزی میخوام بگم. میخوام بگم که متن اصلا برای من مسلمان عادی، منی که تخصص ندارم، متن در حوزه حجاب متن چند لایه‌ایه. متن خیلی محکم و سریع اونقدر که شما دارید به من میگید عمل نمیکنه. من به عنوان خواننده عادی این بحث ازش بگذریم، ولی در حوزه
این مقدمه
بهش برگردیم، یعنی من اون چند فصل رو بگم بعد وارد گفتگو بشیم، فقط دارم اون سرفصل رو به شکل کلی بهش اشاره میکنم. اونجای حوزه تخصص من معنی دار میشه که بحث زینت هم هست، چون تلقی که شما دوستان از حجاب دارید اینه که خانم‌ها یه چادر سرش می‌کنه یا مانتور سری سرش می‌کنن، ولی آیا میتونی از حجابی دفاع کنید که مقوله زینت زن هم توش حل شده باشه؟ برای شما دوستان این یه کابوسه که یعنی زن زیبنده هم باشه، زیبا هم باشه، اصلا مقوله حجاب و فلسفه‌ش این بود که این حالا وارد بحث این از این سرفصل اول که
تهمت می‌زنید.
باشه نه گفتم من فقط دارم سرفصل رو میگم، من دارم سرفصل رو میگم، کل حرف این بود که من دوست دارم حداقل یاد بگیرم این سرعتی که شما دارید ازش یاد می‌کنید، مطالعات من هم یه قصری نیست، ولی این حوزه حداقل بچه فقهیش حوزه تخصص من نیست، زیادم واردش نشیم، ولی بچه جامعه شناختیشو من حاضرم که وارد گفتگو مفصل بشیم. این از وارد سرفصل بعدی بشیم. ببینید شما میفهمید که مقوله حجاب یا لباسی که امر اجتماعیه، چیزی که خیلی عجیب غریبه اینه که چرا بچه شخصیش اصلا توی مدل شما نمیاد. لباس هم یک امر شخصیه، هم یک امر اجتماعیه. یک جاییه که مقوله شخص و مقوله جامعه هم دیگه رو ملاقات میکنه. تو معادلاتی که شما دوستان معمولا حجاب درش تعریف میکنید، امر اجتماعی پررنگ میشه. اصطلاحا و اساسا مقوله ایجنسی، مقوله عاملیت، چه زن یا مرد، اصلا توش دیده نمیشه که آقا من دوست دارم اونجوری که میخوام لباس بپوشم، بالاخره من میتونم اونجوری که دوست دارم لباس بپوشم یا نمیتونم. پاسخش این هست که هم آره هم نه، هم میتونی هم نمیتونی. ولی شما دوستان تو تقریری که ارائه میدید بچه عاملیته اصلا توش نیست. توی نکته هم که شما بهش اشاره کردید، من شخص رو نشدیدم، فقط بچه اجتماع شده. از این هم بگذاریم، بریم سراغ یک مقوله کلانتر که اینجا موضوع علاقه منه. ببینید شما فرمودید حاکمیت اسلامی، من هنوز نمیدونم که مفهوم حاکمیت اسلامی یعنی چی. من مقوله رو میشناسم، سازوکاری رو میشناسم تحت اون استیت. استیت نوع خاصی از اداره و فرمانه که از قضا در نقض قوانین الهی در طول تاریخ شکل میگیره. در تاریخ اسلام خودمون استیت به معنی شکل اداره فرمان که قاهریت مرکزی داره و دولت مرکزی در مسندش نشسته، توسط امویان به قول معروف به وجود میاد و تأسیس میشه. مبدأش هم خلیفه دومه و خلیفه دوم در محل سقیفه و در نقض اراده خداونده که مبدأ اون ساز و کار میشه. شما دوستان تلقیتون از حاکمیت مدینه تو رسول پیامبره، در صورتی که مدینه تو رسول پیامبر هیچ ربطی به ساز و کار استیت نداره و ما داریم در دوره استیت به سر میبریم و داریم در روزگار سیطره استیت مدرن به سر میبریم که مقوله به شدت پیچیده و عجیب غریبی خودش. شما دوستان یه فانتزی دارید و اون اینه که ما استیت مدرنو که ذاتاً پیشینه غیر الهیاتی داره، در ذات خودش پروژه سکولار، اونو برمی‌داریم، قوانین شرع رو احسا می‌کنیم، جانشین قانون‌های استیت می‌کنیم، مثل یک چرخه گوش می‌گذاریم، از بالا این چرخه گوش رو می‌دیم پایین، یک جامعه آرمانی و معنوی ایجاد می‌کنیم. در صورتی که اساساً این فقط یک فانتزیه. این نشون میده شما خود استیت رو، سازوکاری که روش سوار شده و بر مسندش نشستید اساسا نشناختید. بر تبلی دارید میکوبید که اصلا اون خروجی که میخواد به شما بده رو نمیده، عکسش رو به شما میده. چی دارم میگم؟ میخوام بگم که اساسا توی یک درباره این مفهوم حاکمیت اسلامی در دوره غیبت، اگه یه مقدار بخوایم کلامی ترم حرف بزنیم، صحبت بکنیم. آقا در دوره غیبت ما حدود رو تعطیل کردیم، ما نماز جمعه رو هم تعطیل کردیم. این بچه کلامیش میشه، بچه فنی جامعه شناسی میشه استیت. آقا چه شکلی استیت مدرنی که زائیده خواهش های نظم سرمایه داریه و در طبقه و در خدمت طبقه حاکم مبتنی بر نظم سرمایه داریه، شما خواهید شهر اسلام بکشید بیرون. پروژتون از اساس از بیخوبون پارادوکسیکال، پروژه از قضا جواب نمیده. هم به لحاظ تئوریک جواب نمیده، 45 سال هم نتیجهشو داریم میبینیم، معلومه که جواب نمیده. میخوام بگم که این مقوله حجاب، این گونه که شما دوستان تقریر میکنید، زایده اون فانتزیه. زایده فانتزیه که میگه که من دولت مدرن میگیرم، قانون اسلام رو برمیدارم میذارم اونجا، حالا یا فقیه میذارم بالا سر اش، یا نمیدونم شورای نگهبان میذارم، یه کاریش میکنم دیگه، اینو میدم تو پایین جامعه اسلامی ازش میگیرم. این مقوله خودش محل پرسشه، نه فقط در مورد حجاب، در مورد اقتصادش هم همینه، در مورد سیاستش هم همینه، در مورد همه چیزش هم همینه. این میشه بچه همونطور که بهش اشاره کردم، بچه فنی جامعه شناسی، بچه غیر جامعه شناسی، اینه که در دوره غیبت داریم به سر میبریم. یعنی قرار بود ما همه اون کارهایی که میتونستیم بکنیم در دوره غیبت، در دوره پیشا غیبت، خب اصلا غیبت بی‌معنی بودی. این میشه بچه کلامش.
این قسمت حرفتون با نظریه از سیرت آقای نصیری تلاقی داره؟
حالا شاید بحث آقای نصیری داره الگو میگیره از این بحث که ما اینجا داریم میکنیم. من پرسشم اینجا بیشتر ناظر به خود مقوله استیته که هنوز آقای نصیری هم مقوله رو فهم نکرده. یعنی آقای نصیری امام زمانم بیاد میگه خب حالا امام بیاد تو سیطره استیت قوانین رو پیاده کنه. من معتقدم اول کاری که امام باید بکنه استیت رو باید منهدم بکنه. یعنی خود مرکب محل پرسشه و 45 سال دوستان شما و کلن طرز تفکر که داره جامعه ایران رو اداره میکنه به خود مرکب پرسش ازش طرح نکرده، به ماهیت استیت ازش پرسش طرح نکرده و سوال طرح نکرده و این معقوله که من اینجا دارم طرح میکنم. میخوام بگم که اینکه حجاب بر اجباری باشه، اگر شما مسلمان باشی، فقیه باشی و انگارت از دولت اسلامی پیامبر باشه، خب معلومه میگه که خب پیامبر قوانین رو اجرا کرده، خب ما الان قدرت دستمون است، خب ما باید بکنیم دیگه. خیلی منطقیه که این طرز تفکر این شکلی فکر کنه. نکتهش اینه که دوست عزیز، مرکب اصلا اساسا متنوع و عوض شده، پارادایم عوض شده. اینم یک بحث. بحث دو تا بحث دیگه میمونه. ببینید توی تغییراتی که شما ارائه کردید مقوله عرف کجا میره؟ خب ببینید، ما برای اداره یه عرف داریم، یه شهر داریم، یه قانون داریم. تقریری که شما دوستان ارائه میدید و توی تقریر شما بود، شما مسئلتون اینه که قانون رو یا شهر رو تبدیل بکنید به قانون و از مسیر قانون عرف رو هم شهری کنید. توی این انگار شما عرف اساساً هیچ ایجنسی و عملیاتی نداره، یک حوزه منفصل و متصل از قانون و شهر نیست، خودشه. یعنی در واقع همونطور که انسان یه نفس اماره داره، یه نفس مطمئنه داره و یه نفسی داره که داره بین این تعادل ایجاد میکنه، مثلا یه نفس مطمئنه، حالا نمیدونم هر چی اسمش هست، شما دوستان همین سه تا نفس رو میخواد یکی بکنید. این سه تا ساحت در انسان، در بیرون هم خودشو، در جامعه هم خودشو نشون میده. عرف جای تعاملات بازاره، جای منویات جامعه است. ما تا دو سال پیش هم دیگه میدیم سلام مخلصا هم گفتیم، الان همه بعضی اینجوری میکنن، عرف شد، ما نفهمیدیم چرا. عرفه، لباس، ذائقه ها، خواب هایی که ملت میبینه، این عرف جامعه است. قانون مشروعیتشو از کجا در میاره؟ از اینکه بتونه عرف رو اداره بکنه. شهر چیه؟ شهر داره پارادایم ها و ایدال ها رو ست میکنه. ولی اگر شما بیاید قانون رو منطبق بکنید نعل به نعل با شهر، خب چه عملیاتی واسه شهر دیگه باقی میمونه؟ چون قانون شد شهر دیگه. و اون وقت اگر این شرعه نتونست پای عرف حرکت بکنه، عرف چرخ فلک زد، کلم علق زد، رفت جای دیگه، شما چیزی تولید نکردید جز اصالت بخشیدن به عرف که بهش میگیم سکولاریزم. لذا از پروژه شما سکولاریزم در میاد و در اومده. 45 سال شما دارید جامعه ما رو در راستای سریع تر شدن به سمت سکولاریزم پیش میبرید. شما دارید فرایند سکولاریزاسیون رو تو این کشور تسریع میکنید به اسم دفاع از حکومت دینی. الان شما در جامعه دارید زندگی میکنید که عمامه شما مرجع، گروه مرجع نیست. سلبریتی ها دارن خط نشون واسه ما میکشن. چه اتفاقی افتاد؟ چرا دین، مراجع دینی، مرجع های دینی یا دین به مثابه مرجع اتوریتی خودش رو و کیانش خودش از دست داد؟ ریشه داره در این یکی انگاری شرق عرف قانون که به نظر من ریشه در الهیات داره، که من برمیگردونم اونو به فلسفه ملا صدرا که حالا این بحث دیگه است. پس اینم یه نکته که تو گزارای شما به نظر من حل نشده است که باید بیشتر دربارش حرف بزنیم. و نکته پایانی این هستش که این چه شکلی و چرا حجاب اساسا توی جمهوری اسلامی به مقوله حیثیتی، امنیتی، نمیدونم نماد مشروعیت، چیک و چیک تبدیل شد. و سالها من و امثال من اومدیم گفتیم که آقا این اصلا مسئله مرکزی حکمرانی نیست، مسئله دهمه. شما 1 2 3 4 5 جمهوری اسلامی تو هیچی کوتاه نیومد، واسه هیچی ون کف خیابون نفرستاد، ولی سر یقه مقوله حجاب ون فرستاد کف خیابون. برای مفسد اقتصادی نفرستاد، برای مفسد سیاسی نفرستاد، برای هیچ کس هیچ کاری نکرد، ولی این تونست انجام بده. به نظر من این مقوله مسئلهش اصلا دین نیست، مقوله گشت ارشاد. مقولهش همونطور که بعضی از دوستان من به درستی هم گفتند و منم اینجا سهه میذارم، مسئلهش مردسالاریه. ریشه داره در یک فرهنگ و یک تاریخ که میخواد زن رو به انقیاد در بیاره. از مذهب فقط به مثابه یک ریزورس، یک منبع استفاده میکنم، خانش خاصی از مذهب. اینجاست که به زعم شما شیعیان و سنیان دارن یه حرف رو میزنن، چون منافعشون منافع مرسالاریه. اینجاست که اصلا به قول معروف مذهب به معنی کلاسیک کلمه هم نتونسته عملیات آفرینی بکنه. این هم از این. و نکته پایانی، ببینید آیه دکتر، دیگه شما آخوند این جمع هستید دیگه، انقلاب اسلامی ایران اونجوری که من خوندمش و مورد مطالعه قرار دادم درش گفتمانی شکل گرفت قبل از انقلاب، مطهری، بازرگان، شریعتی، طالقانی، خود آقای خامنه‌ای. این گفتمان که تحت عنوان گفتمان انقلاب اسلامی میشناسیمش، اگر یک اعتبار داره، داره یک کاری انجام میده، داره از متن دینی و یک خوانش‌های خاصی از دین مقوله اختیار انسانی رو پررنگ میکنه. داره به انسان میگه که آقا تو نباید ذیل جبر زندگی کنی. این جبر هرچی هست، جبر طاغوت، تواقی، جبر سرمایه‌داری، جبر خیشتن، هر جبر. داره مقوله اختیار رو پررنگ میکنه. به نظر من بزرگترین مقوله مذهب و بزرگترین کار ویژه مذهب اینه که اختیار انسانی رو بهش اصالت ببخشه. و اساساً رشد محقق نمیشه مادامی که مقوله اختیار موضوعیت داشته باشه، که تو بتونی انتخاب بکنی، انتخاب اشتباه بکنی، از ظلمات به سمت نور بری، از نور بری به سمت ظلمات، و تو این رفت و برگشت سوژگی تو و بندگی تو و مسئله تو ساخته بشه. در الهیات که شما دوستان در این 40 چند سال مدافعش بودید، که تو این تقریر جناب علی هم هیچ اشاره بهش نشد، مقوله اختیار انسانیه. آقا من حالم از خدایگان شما، من نوعی به هم میخوره، من یه نفرم تو این 60 میلیون. آقا من به دین شما کافرم، من نوعی. من کجای پروژه شما جا دارم؟ نمیخوام اصلا به روشی که دین شما اونه، من آیین شما میخواد منو ببره بهش، میفرماید برای بهشت اجباری. آقا من نمیخوام برم به این بهشت اجباری که شما خود منو برید. من باید چی کار کنم؟ من پرسشم اینه که چه شکلی انقلابی که در بطن گفتمانش، در بطن گفتمان انقلاب اسلامی، مقوله آزادی و عملیات انسانی داره فربه میکنه و پررنگ میکنه و با این روی کرد داره جامعه رو به سمت انقلاب اسلامی فرا میخونه. من میگم که چه جالب، ما بتونیم جامعه داشته باشیم که خودمون انتخاب کنیم و ذیل انتخابمون رشد بکنیم. اون تبدیل میشه به خوانش که شما دارید اینجا ارائه میدید، که تاش میگید که من موافقم که پلیس گشت ارشاد داشته باشه. آقای دکتر سوزنچی عزیز، نفس این که دولت مدرن قوه قهریش در خدمت ارشاد باشه، این یه پروژه طاغوتی پارادوکسیکال نفاق توشه، اشتباه غلط به لحاظ عقلی، به لحاظ شرعی رو کاغذ اصلا جواب نمیده. چرا؟ چون که دولت مدرنه، از دل سرمایه‌داری در اومده، قوه قهریش در اختیاره.
و بعد دکتر،
بله شما در گزاره آخرتون گفتید که من مخالفم و با وجوه قهری و فلانم، ولی با گشت ارشاد موافقم. با گشت ارشاد من حرفم اینه که اصلا
گشت ارشاد به این معنا که پلیسه، من تاکید کردم این نیست.
خب اوکی بحث کنیم، ولی من تلقی از حرف شما این بود.
من گفتم
نه، شما فهمیدید که نه، شما فهمیدید
مثلا نیروی انتظامی باید بریم پلیس، منظور نیروی انتظامی دیگه.
خب شما فهمیدید که این دست ستاد امر معروف نهی از منکر
که اون هم امر معروف یه سبک خاصی اصلا بگیر ببند نیست. خب شما گفت نیست، نیروی امنیتی نیست، قوه قاهره نیست.
کجا
امر معروف نهی از منکر؟
حالا از امر معروف نهی که توی من که کاری انجام نمیده، که امر معروف یه مکانیه که یه نفر گذاشته اونجا که خوش باشه، که یه دکون دستگاری داره، کاری نمیکنه که اصلا اولا که اینم اصلا نفس این که امر معروف نهی از منکر یه ستاد حکومتی داشته باشه، اینم پارادوکسیکاله، اینم طاغوتیه، اینم معلوم نیست انگارهای معرفتیش از کجا در میاد. کی سلطان مردم رو ارشاد کرده تو طول تاریخ؟ همیشه مردم سلطان رو ارشاد کردن، به حکومت گفتن این کاری تو داری میکنی غلطه. همیشه پیامبرا و اولیا و انبیا اومدن پیامبر به پادشاهان گفتن که تو قارونی، تو نابلدی، تو کار درست انجام میدی، ما باید تو رو ارشاد بکنیم. اینها مجموعه از التقاطهاییه که در 40 چند سال اخیر ما بهش دوچاریم. شما دوستان درباره این التقاطهایی چه حرفی نمیزنید، هیچی نمیگید، میگید که بله حجاب حکم خداست، خیلی هم واضحه، اجراش کنیم. بعد که تقش در میاد جواب نمیده، یوهو نایس فیس میگیرید دیگه، میگید که ببین اینجوری نه اونجوری.
خیلی ممنون، در خدمت شما.
خیلی ممنون آقای دکتر. من حقیقتش قبل از اینکه بیام به این جلسه مدام متن‌های شما رو میخوندم، اتفاقا خیلی داشتم فکر میکردم که گفتگو ما چجوری خواهد بود، و اتفاقا اینه، اول جلسه من همین گفتم من نماینده هیچ کی نیستم، مسئولیتی هم ندارم، من دارم نظر خودم رو میگم. حالا برای همین بندهای شما رو بخوام، یعنی من خیلی جا به نظرم شما چیزایی من چسبونید که واقعا تو حرف من نبود، مثلا این آخریش واقعا ناراحت شدم دستتون، چون من تاکید کردم اصلا من امر معروف اینجوری نمیفهمم، امر این مدل از بالا پایین اصلا نمیفهمم من. بله اون که حکومت چی کار میکنه، ستاد چی کار باید بکنه، من براش ایده دارم، به خود ایده.
شما میگید که از بالا کار نکنه، من میگم که شما مقوله حجاب رو از سیطره استیت در بیار.
بله. من باشم. حالا میرم سوال استیت
بعد بگو که آقا ما خودمون حساب مردم این قصه رو جمع میکنیم.
بله.
نه اگه تونستید اینو بگید.
حالا همین می‌خواستم بگم. حالا من گفتم حقوق مدنی چی دارم میگم؟ شما ببین تو تعبیر من حتی میتونم پاسخ دادم. شما گفتی آقا 1% مون چی؟ من چی نگفتم که باز بگیر و ببند گفتم. شما میگید چیزی همچنان گشت ارشاد زیر پلیس برید. نه دیگه واقعا این انذار نشناستون ببخشید.
نه من واضح نیست برام. شما واضح‌ترش کنید.
حالا ما به ترتیب مطالبی که گفتید ببینید این که چیزی خیلی واضح باشه قابل مناقشه نیست. اگه هم چیزی بود سوفسطایی تو عالم پیدا نمی‌شدند. یعنی هر چیزی رو اگه افراد بخوان مناقشه کنن مناقشه میکنن توش. من یه مثالی رو اتفاقا با این آقای دکتر دباغ سروش دباغ یه مناظری داشتم اونجا بهشون این مثالو زدم. به نظرم اینجام به درد این بحثا میخوره. ببینید شما به یه بچه آدمی که در حد دیپلم نه لزوما ریاضی، چون الان ریاضی الان چی میخونن خیلی دستشون کم شده، زمان ما اینا رو میخوندن ولی حالا نمیدونن، ده دیپلمای غیر ریاضی که ریاضت کم میخونن بگی که آقا من این معادله حل کردم نتیجه شد 10^-3.33. طرف میگه حالت خوبه؟ توان که منفی نمیشه، توان که اعشاری نمیشه. این مثلا تو فضای انسانی که توان منفی اعشاری نخوندن، میگه ما توان یعنی تکرار 10 بار. الان کی میتونه دعوا رو حلش کنه؟ نکته من این است که وقتی بحث تخصصی به تبدیل به بحث عامیانه میشه، مثل این میشه که شما از طریق 10^-33 اثبات کنید سوزنجی بیسواده، سوزنجی مناقشه نمیفهمه. من به نظرم اون حرفهای جیب به معنای چیز هیچ جا نداره. ببینید این که میگم هیچ جا، من متخصص فنم. آی کدیورم به همین استناد که تنها استنادش ترکاشفند، هم از آی ترکاشفند شروع شده. ماده جابه به معنی شکافتن، جیب به معنی گریبانه. ایشون که چون ماده به معنی شکافتنه، جیب هم به معنی شکاف است. بعد یه مزخرفات ادامهش گفته که واقعا هر کی یک ذره ادبیات عرب کار کرده باشه میفهمه ببخشید چرت و پرته. و با این استدلال ها مناقشه کردن کاری نداره. شما هر چیز واضحی میتونید توش مناقشه کنید. این میخوام بگم این مطلب رو که میگید مناقشه، مسئله زینت اتفاقا مسئله مهمیه. این تذکر شما تذکر به جاییست. زینت و شخصی بودن، این دوتا نکته رو من نگفتم توی بحثم. چرا؟ چون وقتی من دارم میخوام بگم که من موضعم این بود که میخوام از وجود قانون دفاع کنم، مادام که داریم توی وضعی وجود قانون صحبت میکنیم، حیث جمعیش مورد نظرمونه، وگرنه هر جا شما بحث قانون داری حیث شخصی هم میتونی مطرح کنی. ولی زمانی قانون قانون میشه که ما توجهمون بکشه به حیث اجتماعیش. درسته؟ به این جهت نگفتم، وگرنه اتفاقا هم تو فقه ما هم توی بحث، یعنی حالا قانون که بحث دیگری است، تو فقه ما به شدت رو همین دو تا مسئله فکر شده. یعنی بحث شده سر زینت، سر اینکه زینت‌های ظاهر تو خود آیه هم هست. اصلا تعبیر اون آیه حجاب لا یبدین زینتهن، آشکار نکنه الا ما ظهر منها. یه زینت‌های ظاهر داریم که تو حدیث هم هست، به تفصیل بحث شده. چون بحث تخصصی نمیخوام فرض پیدا کنم، برای ما سر بحث زینت برخلاف اینکه آقا اتفاقا آیه متعریتون که در مسئله حجابش یه دعوا، آیه متعریت تو مسئله حجابش یه دعوای دوگانه داره. یه دعواش با جدید هاست که میگن بی حجابی، یه دعواش با متحجرینه که میگن که کلن پوشیه، کلن همیشه مخفی، که ایشون میگن آقا اینم غلطه. و شواهد میاره که آقا تو اسلام مثلا اصرار است که صورت زن باز باشه. خیلی جاها تو معروف‌ترین جاش حج دیگه، تو حج میدونید که واجب نپوشونه. اینا از جایی که متحجر استناد میکنه و میخوام که شما نبرید تو این فضایی که ما هم قبولش نداریم. برای همین چرا بحث زینت بحث شده؟ چون از بحثمون دور میشه. من
فعلا میخواد سر بحث زینت یه رفت و برگشتی داشته باشیم. ببینید یه حدیثی از امام باقر،
من میدونید آخه وقتمون محدوده، اون استیت هم به نظرم خیلی
آره نه فقط در حد اشاره. ببین امام باقر میفرمایند که زینت آشکار عبارت است از جامه، سرمه، انگشتر، خضاب، کف دست و دستبند. و زینت که آشکار کردنش اشکالی ندارد سه نوع است: زینتی برای مردم عادی، زینتی برای محرم و زینتی برای شوهر. اما زینتی که برای مردم آشکار کردنش مجاز است همون است که بیان کرد. و بعد دو تا اما زینتی که برای محرم است عبارت از جای بستن گردنبند و بالاتر از آن، محل بستن بازوبند و پایین‌تر از آن، و محل بستن خلخال و پایین‌تر از آن. اما زینتی که برای شوهر است تمام بدن زن باشد. ببینید اون زینت آشکار میگه جامه، لباس
بله،
یعنی لباس زن باید خوشگل باشه،
بله،
سرمه، بله، آرایش بکن، انگشتر، خضاب کف دست و دستبند.
و همین الان تو رساله های مراجع نیاکوید همینا رو گفت.
خب خدا خیرت بده.
من میخوام گفتن که اینا جزء مجازه، البته اختلافیه بعد فتوا اختلاف. من میخوام یعنی مراجع متعددی هستن که فتوا دادن. خدای متعالی تو مسئله حجاب از این موضوع دفاع.
خب خدا خیرت بده. شما وقتی میفهمید موضوع اختلافیه، منم داشتم همین
نه این دیگه اختلافه.
میدونم. من میخوام بگم که وقتی ما میگیم حجاب، خب یه درباره آیه داریم صحبت میکنیم.
ایشون اصل حجاب گفتن.
میفهمم. میخوام میگم که این اصل حجاب فقط یه روسری نیستش که بندازید رو سر.
چرا همین اتفاقا؟
آها میخوام میگم که خود سیاق آیه، خب که به قول شما توی لغت ها واردش نشیم چون حوزه تخصصی شماست، خود سیاق آیه داره چند تا کار میکنه. یکی میگه که زینت ها رو نه، غیر از اون چیزایی که ظاهره. امام معصوم روش
توضیح میده،
توضیح داده، بعد گفته اینا مثلا سرم، یعنی رسما داره میگه که آقا لباس زن،
لباست میتونه زیبا باشه،
اصلا نه تنها
صورتش میتونه زیبا باشه،
نه تنها میتونه زیبا باشه، باید زیبا باشه.
نه بایدش اون گزیریت که هم حدیث رو بخونی یه بار دیگه بخونی، میگه اونایی که مجاز است، مجاز یعنی میتونه، مجاز یعنی میتونه.
من حرفم اینه، من میخوام بگم که اگر شما تو این 40 چند سالی که تو جمهوری هستی، وقتی هم میگم شخص شما، منظورم شخص شما نیست، یه دو تا گفتمان دارن با هم یه حرف میزنن، نه حالا شما شیخ هستی و ملایی و به قول من حرف معتبره، من که یه آدم معمولی هم کپ خون داشتم راه میرفتم اومدم اینجا نشستم، حالا شما لطف کردید منت گذاشتید دو دوم حرف میزنید، ولی مسئله تو گفتمان داریم با هم یه حرف میزنیم. گفتمان 40 چند سال اخیر اگر میتونست مقوله همین حدیث رو، همین حدیث امام معصوم رو میذاش وسط، میگفت آقا ما برای مقوله زینت زنا چه سازوکاری میتونیم داشته باشیم، ما باید برای مقوله فشن اندستری میداشتیم، در واقع سنت مد میداشتیم، سازوکار مد می‌داشتیم، انواع بازارهای مبتنی بر اون رو تعریف می‌کردیم که بالاخره با مقوله زینت زن می‌خواید چیکار بکنید.
البته همین الان رشته مد هست و مد اسلامی هست و همین الان همین کار رو می‌کنه.
حالا من مد اسلامی نمی‌فهمم یعنی چی، چون که اسلام
من اشکال دارم بهش اون، ولی می‌خوام این که شوخی بحث زینت شده و کارم دارم می‌کنه. ببینید این تنوع فرهنگی که اسلام پذیرفته، همون از روز اولم تو تلویزیون خودمون که به قول شما خیلی صلبه، زنای عشایر، زنای بلوچ، زنای فلان با لباس‌های متنوع داره نشون میده، داره نشون میده، یعنی این حجاب رو به رسمیت شناخته. حجاب بله، حجاب تنها و تنها چادر نیست، من همه جا تو سخنرانی هم گفتم حجاب تنها چادر نیست،
نه فقط مانتو هم نیست، اگه بتونه اینها رو ارضا بکنه،
یعنی شما این تنوعی از تو فضا حجاب ببینید. انتها من حجاب یه بحثی هویتی پیدا کرده که حالا اگه خواستید وارد اون بحث میشیم، وقتی بچه هویتی پیدا کرد، یه زنی که توی فضای عرف قم بی حجاب محسوب میشه، این زن توی فرانسه کاملا با حجاب محسوب میشه، یعنی کاملا وضعیت عرف جدی گرفته که من میخوام یک یک اینا رو واردش بشم و این تنوع عرفی هم خیلی جدیه. و من به نظرم تو بحث شما الان اون تیکه که تو فضای فقهی ما هست نگاه کنید، بگید آقا جون اگر کسی وجه و کفینش پوشیده بود این تنوع لباس ها هست اشکال داره؟ میگن بله، چسبندگی بدن نما هم نباشه با توضیحاتی که دارن، یکی دو تا شرط تحریک کنندگی ناست، اینا نباشه هر چقدر زیبایی خرجش کنه اشکال نداره.
خب من حرفم اینه، من میخوام میگم که ذیل مقوله حجابی که توسط شما و دوستان شما و همفکران شما ما از حجاب گرباید شنیدیم اینه که آقا اساساً حجاب آغشته است با مقوله عفاف، بله، و هر گونه زینتی نقض غرض
نه گفته هر گونه زینتی نقض غرض،
من میخوام بگم من میخوام بگم که اینجا
ببینید، من نمیگم یه عده این حرفو نزدن، ولی من که 20 سال دارم بحث حجاب میکنم، مفصلم بحث کردم، یه جا پیدا کنید من اینجوری
خدا خیرتون بده. کل حرف من همین بود که چون که عده همین این حرفو زدن، مقوله حجاب و نسبتش با عفاف و وقتی ضرب میشه در مقوله زینت، یه مقوله به شدت مناقشه برانگیزه،
پیچیده است،
پیچیده است، خدا خیرت بده. اینکه شما
میگید که تو فضای عفاف که دارید بگید همین دقت کنید،
اینکه شما میگید که این لغت رو این لغت رو ترکاش من اشتباه گفت،
من اینو دارم میگم این مناقشه غیر از اونه. ببینید یا میگیم زیبایی عفیفانه یا میگیم زیبایی غیر عفیفانه داریم یا نداریم.
حالا اینکه زیبایی عفیفانه و غیر عفیفانه در واقع مصداقش چیه،
تو مصداق اینجوریه،
من میخوام بگم که اینجا وارد اصلا جامعه شناسی میشیم که اصلا فقه، فقه به موهوب فقه اصلا نه تنها نمیتونه حرفی بزنه، فقه باید ساکت باشه،
فقه ساکت بوده،
چون فقه یه گفتمان حقوقیه. ما اینجا داریم وارد زیبایی شناسی میشیم، وارد جامعه شناسی میشیم، وارد دیسیپلین هایی از دانش داریم میشیم که البته میتونه منبعث باشه از معرفت
دینی. من خواستم این حرف زده، ببینید یه حرفایی رو دیگران روش اضافه میکنن، شما الان هر رساله توضیح المسائل که محل فقه باز کنید چی میگن؟ میگن حد واجب پوشش زن وجه و کفین آزادگونه وجه سای اعضا غیر از وجه و کفین است و یه توضیحات اینجوری. درباره رنگ ها شما تو رساله این حرفی زده ان تو فقه، در مورد نمیدونم تنوع های انواع شکل ها حرفی زدن، نهایت حرفی که تو رساله پیدا میکنید گفتن چادر هم مستحب است، هیچ کی هم نگفته چادر واجبه، یعنی اون یه الگو رو که الگوی فرنگی خاص خودشون بوده گفتن این بهتره. ببینید ارزم این است که تو فقه نیومده اینقدر ورود پیدا کنه و نباید هم ورود پیدا کنه، و من اینجا کاملا با شما موافقم و ورود هم پیدا نکرده. الان که حجابی که الان تو قانون هست این است که در مورد زینت ظاهر کم هست، یعنی انواع لباس ها گیر داده. من گفتم صدا سیمای ما نه الان، از زمان جنگ که دیگه اوج فضای خیلی جدیت اینها بود، نشون میداد زنان ترکمن رو، زنان نمیدونم بلوچ رو، زنان جای مختلف که با انواع لباس های رنگی متنوع دارن میان.
آج آقا من
و فقه بار هیچ وقت نمیاد اینجا بهش گیر بده.
من کسی که تو تلویزیونم کار کردم، شما ببینی که مثلا به عنوان برنامه‌ساز شما برنامه فرستادی آنتن ممیز پخش دیده، میگه که روژ این خانم اصلا به تو پیام میده یا متن می‌نویسه که این خانم زیادی زیباست، فیلتر رنگی روش بنداز. روژ این خانم پررنگ شد، فیلتر رنگی روش بنداز.
میخوام بگم که این حراس... فقهش گفته اینو.
من میخوام بگم که
اینو فقه گفته.
فقه نه به معنی که فقه به ماهو و فقه به فقیه اونجا نشسته.
قانونی وقتی تو مقام اجرا برسه سلیقه قاطیش میشه.
نه من یه حرف دیگه دارم میخوام بزنم. اولا اینکه فقه
من با سکوت متوجه نمیشم شما آرایش زن رو برای نامحرمم به رسمیت میشناسید؟
میشناسن فقها آرای خود این متعارف تو بحث حجاب توضیح داده. آرایش خفیفی که زن غالبا صورتش از آن خالی نیست.
و این با اون چیزی که ایشون میگه فرق داره، میگه روژ غلیظ
میدونه روژ ببین هم دارم این یعنی بلاز بحث فقهی بعد ببینیم تو بحثش
روژ حالا میگم که آخه روژ غلیظ و رقیقه و اینا مستاقی دیگه. من یه حرفی میخوام بزنم، من میخوام بگم که آقا تو این 40 چند سالی که ما داشتیم اداره و فرمان رو پیش میگرفتیم و دستمون بوده، ما میتونستیم بگیم که خب آقا باشه ما سر قضیه حجاب بچه کفین و اینا رو مثلا اینا دستور خداست و اونجوری که حاج آقا روایت میکنه باشه. خب حدیث امام هم هستش که این مجازه. خب آقا یه سازوکاری واسه جامعه بچینیم که بتونه در زینت راهی مشروع خودش پیدا بکنه. تو اون کارو نکرد.
احتمال میکنه. ببینید همین الان ببینید یه چیز خیلی ساده مثالش برای شما بزنم. ما زمانی که بچه بودیم برداشتن ابرو و اینها برای دخترها واقعا چه بود؟ الان دخترهای متدین مذهبی چادری ابروشون راحت برمی‌دارند. این حدی از آرایشه، این حدی از آرایشه که فضای فقه ما، فضای عرف ما باش همراهی کرده و همه هم میفهمن، مشکل نداره. بله یه زمان تعصبات افراد یه زمانی میاد محور کار قرار میگیره، اما اتفاقا اومد باشون همراهی کرد. یعنی الان خیلی از دخترهای متدین چادری یه مقداری آرایش تو صورتشون هست و میدونن اشکال نداره. اون آرایش که گفتن فقها هم تو کتابشون رسما این حرفو زدن. ببینید البته من اول بحثم گفتم ما تو اجرا خیلی اشتباه کردیم به معنی نظام، ما به معنی نظام خیلی اشتباه کردیم که اولام پذیرفتم، اما که بگیم نه از اول هیچ چی نگفتیم اینجا نذاشتیم، من به نظرم بیاسم.
من میخوام بگم که دلیلی که ما اشکاری نکردیم یا یه کاری فقط کردیم به خاطر اینکه فکر کردیم که این مقوله حجاب با یه قانون حل میشه. من کلا و چون ما میدونیم قصه چیه و حکمم خیلی صریحه میزنیم و حل میشه.
من کلا شما همراهی بکنم، من کلا شما همراهی بکنم، ببینید یه نکته من به شما همراهی بکنم که بخوام بهمون وارد استیس بشم که به نظرم بحث خیلی مهمیه. اینو خود من اتفاقا چند وقت پیش توی سخنرانی اونجا مفصل گفتم، گفتم از اشتباهاتی که ما این نظام انجام داد توی بحث در واقع اجرای شریعت این بود. گفتم امام خمینی وقتی که میاد از ولایت فقیه دفاع میکنه، که میخوام به اون استیس شما برسم، وقتی ولایت فقیه دفاع میکنه این اشتباهی که الان شما به من تذکر دادید تذکر درستی هم هست. هر وقت ما میخوایم یه بحثی رو جا بیاندازیم باید رو منطقه حساسش جا بیاندازیم. وقتی میخوام میگم یه قانونه باید حس اجتماعی رو پررنگ کنم، البته نباید فراموش کنم حس فردی رو. امام که میخواست اینو جا بیاندازه رو کجای بحثای دینی مانوف داد؟ رو حدود مانوف داد، رو جهاد مانوف داد، جاهایی که شما میفهمید که بدون حکومت نمیشه انجامش داد. استدلال امام دو ولایت فقیه نیاکوید از این جنسه. اشتباهی که من خودم سخنرانی خود من موجودم هست، اشتباهی که ما بعد از حکومت کردیم این است که توجه نکردیم تو همین فقه ما، فقهی که عمده طلبه ها میخونن توی سطح عالی مکاسبه، مکاسب اصلا حدود و تعذیرات نیست، مکاسب معاملاته. گفتم این فقه ما یه عرصه مهمش مکاسب بود، یه عرصه مهمش احکام بود. من یادداشتی دارم اونجا مفصل نقد کردم این بحث تعذیرات توی بحث قیمت گذاری رو. قیمت گذاری اصلا تو بحث فقه ما ممنوعه. این مسئله مونده. اون الگویی که فکر میکردش از تجربه هم نداشتن، استیس هم نمیفهمیدن خیلی، من کاملا با شما همراه هم و موجب شدش که خیلی چیزا رو بخوان با مدل استیس پیادش کنن، قانونی پیاده کنن، که من اینجا میگم این اشکالو میپذیرم. اما بذارید بریم سراغ خود بحث استیس. ببینید من این تیکه شما رو من بخوام اگه شما وقتی بید استیس مدرن، من مثلا استیس اساسا مدرنه، یعنی استیس سنتی شما اگه بنی امیه بود خب من میگم آقا بنی امیه خلیفه دوم رو انداخت حضرت علی علیه السلام همون ادامه داد دیگه، یعنی حکومت مرکزی اینجوری داشت دیگه، اینجوری میشه مناقشه رو برد. من نظرم اینه که نه واقعا بعد از قرارداد وستفال رخ داده و اینا رو همه رو من تاریخو میدونم و به نظرم میشه استیس مدرنه. خود من چند تا صحبت داشتم گفتم معضلات نظام ما این است که میخواد با مدل استیس دین رو پیاده کنه. این اشکال شما، من کاملا با شما همراهم. منتها دقت کنید یه بار این است که ما با این نتیجه میرسیم به اون صحبت به قول ایشون عصر حیرت، یعنی پس حالا که اینجوری بی خیال همه چی بزن زیر میز. یه تلقیه. یه بار بریم سراغ واقعا خود متون دینی. من میگم اینجا حرفای خود امام خمینی رو بریم بازخوانی کنیم ببینیم واقعا این حرفشون چیه. یه قبل از این یه مقدمه دیگه هم باز خیلی مرتبطه، این است که واقعا نگاه ما به شریعت چیه. یه بار که نگاه ما بشریت این است که خلاصه پدیده دستساز بشری یه کسی یه حال معنوی پیدا کرده یه حرفایی رو زده اینه. یه بار که ما میگیم راستی، من میگم من که معتقدم راستی خدا وجود داره، من یه دوره شکاکیت جدی داشتم، تو دوره شکاکیتم واقعا به خودم گفتم اگه به این نتیجه برسم، بررسی کردم گفتم اگه خروجیم قبل از اینکه نتیجه برسم برسم خدا نیست، میرم خدا میکشم، چون به نظرم جهانی که خدا نداشته باشه ارزش زندگی کردن نداره. یعنی اینقدر من کار خودم کار کردم برای خودم. من میگم راستی خدا هست و راستی پیامبر فرستاده و راستی شریعت فرستاده. خب اگه این مقدمات رو جدی بگیریم، اون وقت مسئله من انسانی این است که من با این شریعت چی کار میخوام بکنم. شما بحث خیلی خوبی کردید، منم کاملا با شما همراه هم اونجا، اون تیکه بند ششم بحث، این شش مرحله من بحث شما کردم، آخرین بندتون که آقا یه گفتمان اومد مسئله اختیار رو جدی گرفت، رشد در گروه اختیار. من با همه حرفای شما کاملا همراه هم. خب ما این که رشد با اختیار همراهه و این مؤلفه ها در این حال تا من داشتم فکر کنم به بحث لااکراه فی الدین، لااکراه فی الدین رو ما میخوایم از مجموعه منظومه معرفتی دین بگیریم بیرون، فقط بگیم لااکراه فی الدین دیگه آیه در قرآن نداریم، یا در حالی که این لااکراه فی الدین رو داریم آیت اولی سوره نور هم داریم، از زانی و زانیه فجر بود کل واحد منها ما اتجلده ولا تاخذ کن بهما رافتون فی دین الله، مرد و زن زناکار رو بگیرید 100 تا تازیانه بزنید رافت هم تو دلتون وارد نشه. لایگراف دین داریم، این هم داریم، منظومه معرفتی دین رو باید با هم دیگه سنجید. برای همین من اون تیکه آخر شما رو به نظرم این که خیلی اشتباه ها رخ داد توی این حکومت رو من قائلم، میگم هیچ که ادعا هم نکرد، نه امامش گفت نه رهبری الان میگه ما معصومیم، نه ولو که من اینو منکر نیستم، ادبیات یه عده از آدم هایی که هم لباس منن یا حتی هم لباس منم نیستن یه جوری که گویی مثلا امام و رهبری اینا معصومن توی حکومت، برای خطا نیست. به نظر این حرف خیلی واقعا قابل هیچ کسی بهش فکر نمی‌کنه، هر عاقلی که واقعا روش تعامل کنه بهش قائل باشه. خود مسئله ما این است که ما با پدیده مدرن استیس مواجهیم، واقعا مواجهیم، منم اعتبار دغدغه سالیان منه. خب ما این پدیده چیکار کنیم؟ یه کار این است که خب آقا پدیده استیس فراگیر شده، کل جهانو گرفته، یه زمان توی اروپا شروع شد، الان شما تو چین هم میری استیس، تو ژاپن هم میری استیس، جای تو جهان من سراغ ندارم استیس نباشه. خب حالا من با این پدیده چیکار کنم؟ حالا که اینجوره قهر مدرنیته است، بیایم هایدگری حرف بزنیم، فروید چی حرف بزنیم، قشنگم هست دیگه، خیلی فردی حرف بزنیم. آقا قهر مدرنیته است، ظلمت عالم رو گرفته، بریم بگیریم بخوابیم، ظلمت گرفته. دوره غیبت هم که شما اضافهش کردید چی؟ دوره غیبت هم هست، پس بریم بگیریم بخوابیم. من میخوام اصلا دوره غیبت نه، دوره حضورش هم رفتن خوابیدن به این معنی شما. بعد از حضرت علی علیه السلام فقط امام حسین بلند شد دیگه، بقیه هم رفتن خوابیدن. اگه بخوایم این خانشو مطرح کنیم یا نه، ما باید خلاصه با این یه درگیری ایجاد بکنیم، باید بریم تو دلش. وقتی رفتیم تو دلش البته باید بدونیم آقا جون رفتی تو دل این، معلوم نیست که تو سالن در بیای تذکر به جایش، معلوم نیستش که چقدر رنگ و بوی او رو به خودت بگیری، دائما به خودت تذکر بده، دائما برگرد، دائما بازخوانی کن، دائما باب گفتگو رو باز بذار. من کاملا با این حرفو موافقم، مبنای من این است توی بحثای خودم. یعنی من این حرف شما رو این گفتم، داشتم این میخوندم این بحث شما رو میگفتم، خب ایشون گفته استیت، منم میدونم استیت چه بلاییه، چه مصیبتیه. آیا میشه هم مثلا این نکته شما قشنگ بود، امام زمان میاد میزنه زیر استیت، میزنه زیر استیت یعنی چی؟ به نحو خارجیش به ما بگید یعنی چی زیر استیت زدنیه؟ اصلا میشه زد زیرش؟ بله. چه کاری میکنه امام؟ حدس منه ها، ما که نمیدونیم، حدس من این است کاری میکنه از جنس کاری که حضرت علیه السلام در قبال اون استیتی که شما اسمشو بردید کرد. یعنی خلاصه یه حکومت مرکزی مقتدری رو عمر مستقر، شغلی دوم مستقرش کرد. این حکومت مرکزی مقتدر رو حضرت کلن بیخیالش شد؟ یا نه حضرت گرفت شروع کرد با این ور رفتن، با این بازی کردن، با این جابجا کردن، یه جایی باش همراه شد، یه جایی همراهی نکرد. خودش برگشت گفتش که من اتفاقا همین دیروز پیروز بود جایی صحبت داشتم، گفتش که احکام شریعت من اونجا برایش کی گفته ما میخوایم همه احکام شریعت رو اجرا کنیم؟ ادعای غلطیه. اگه کسی ادعا رو بکنه احکام شریعت رو نفهمیده. پیامبرش احکام شریعت رو چجوری اجرا کرد؟ شراب که حرام شد همه میدونن سال هفتمش هم قانون حجاب سال هفتمش رو هجری نازل شد، یعنی تا قبل از این نزولش یه عالمه مراحل طی شد. بحث این است که آقا ما می‌خوایم احکام شریعت اجرا کنیم، اما نه بیدر و پیکر، نه هم نه هم روز اول یک شب بخوایم همه کارو بکنیم. یعنی من اینجا انجیت با شما همراه میشم، یعنی ما توی اجراهامون خیلی باید ملاحظه استیتو بکنیم، خیلی جا حواسمون باشه که بابا این استیت داره اختیار انسانی رو نابود میکنه. اما حالا که اختیار انسانی نابود می‌خوایم نکنه، بچسبیم به لااکراه فی الدین و بگیم آیه فضربوه ما تجلده نداریم تو قرآن، اون فضربوه ما تجلده اکراه هست یا نیست، یا تحلیلی بکنه از لا اکراه فی الدین. اگه بخوام من نمیدونم، من وقتم زیاد کنم شد، اگه بخوام میتونم وارد اون بشم که لا اکراه فی الدین ما چگونه میتونیم فهمش بکنیم به نحو اجتماعی. البته این فهم ما فهم قطعی 100 درصدی نیست تو این موردی که میخوام بگم، یعنی فهمیست که تو فضای گفتگو باید بره جلو، اونجایی که محل مناقشه است شما باید بگید من باید بگم این مدل رو بریم. اما یه نکته دیگر هم من حالا شما تو بحثتون بحث مقوله عرف، حالا بذار همین مقوله عرف هم بگم. اون شریعتی که من میشناسم، اون فقهی که من میشناسم، اتفاقا به جد با عرف سر و کله زده. ببینید من اول دکترامو تو دانشگاه گرفتم بعد رفتم حوزه، البته یه مقدار دروس خونده بودم، دروس اصلی حوزه من بعد از دکترام خوندم، یعنی بحث روش تحقیق مفصل خونده بودم، اینا رو خونده بودم، میشناختم این بحث ها. من وقتی وارد مکاسب شدم، من مکاسبم بعد از چی شروع کردم، وارد مکاسب شدم گفتم بابا اینا میگن تحقیق میدانی، تحقیق میدانی، کل تحقیق میدانی ما اینجا داریم. مکاسب کتاب فقهی میدونید دیگه، کل تحقیق میدانی داریم. اما البته تحقیق میدانی اون شیخ انصاری مدلش، الگوی تحقیقش، الگویی که امروز تو مثلا فلان نهله پوزیتیویستی نیست. شما میدونید تو فضای تحقیق میدانی انواع الگوها وجود داره، پژوهش کیفی انواع مدل ها وجود داره برای شناخسایی یه وضعیت اجتماعی. من شما کتاب مکاسب شیخ انصاری نگاه کنید، ممکنه 50 صفحه بگذره یه دونه حدیث مطرح، البته 50 صفحه کم داره، 10 صفحه 11 صفحه یه دونه حدیث مطرح نشه، دوری حدیث مطرح میشه. یعنی شما فکر کنم تو مکاسب شیخ انصاری که 5 جلد بشموری حدیثو نمیدونم 50 60 تا حدیث پیدا کنید، آیه رو 2 تا شاید پیدا بکنید، بقیه‌اش چیه؟ بقیه‌اش عرفه. ببینید بحث فقه به جد این مسئله توش پررنگه. شریعت یعنی خدا یه برنامه فرستاد که میخواد تو بستر اجتماعی اجرا بشه. فقیه یعنی چی؟ یعنی کسی که متن براش مهمه. ببینید شما میدونید من اتفاقاً من مرتبه خودم سوال شیش فقهای اصولی رو میزنید، فقهای اصولی زدن یعنی چی؟ ما دو تا اصولی در مقابل اخباری تو فضای فقه، فقهای اخباری میشه تیپ آقای مهدی نصیری، از حیرت میمیسه، اسباب تجدد میمیسه، میگه آقا از آیات و احادیث هرچی اینجوری پیدا کردی هست، نیست نیست، خدافظ، شما برو خونتون بگی بخواب. فقیه اصولی میگه آقا جان این نیست، شیخ انصاری بارزترین فقیه اصولیه که تا با ایشون بود که وضعی اصولی اومد رو کار. میاد میگه آقا جان عرف به جد مهم است، عقل به جد مهم است، مؤلفه های دیگر به جد تو پیاده کردن فقه مهم است، تو شناسایی احکام شرعی مهم است. فقه اساسا تو رفت و برگشته با فضای عرف داره محدودای خودشو معین میکنه. بله یه ثابتاتی تو شرع هست که این ثابتات زمین بره آسمون، آسمون بیاد زمین عوض نمیشه. این که من گفتم اصل حجاب تو شیعه و سنی اختلاف نیست، شما گردید به مرد سالاری، من میگم شما برید واقعا بی‌طرفانه آیات رو بذارید جلو. بی‌طرفانه یعنی نه اینکه تحت تاثیر جیب رو بگید چکار، برید تو لغت کلمات بذارید جلو، احادیث هم بذارید جلو، ببینید خروجیش. من به نظرم قوی ترین کسی که خواسته از فضای حجاب رایج فقها در بیاد آقای دکتر کدیوره تو معاصرین. من خوندم آقای قابل خوندم، افراد مختلف اینا رو خوندم، قوی ترینش آقای دکتر کدیوره. برید بخونید استدلال منو، پاسخش رو بخونید. من سعی کردم استدلالم عادی بگم، ایشون هم سعی کرده خیلی بحثشو ساده مطرح کنه. برید بخونید به عنوان یک کسی که فقط استدلال رو توجه کنید، ببینید واقعا استدلالشون سر میرسه که اینجوری نیست، که این حد این نیست. من میگم تو حجاب همین بحث خاص ما حجاب و احکام دیگه شرعی، یه کلیاتی رو اسلام گفته، کلیاتش هم واضحه، نمیشنم زیر سوالش برد. یعنی اگه بس این جمله تمام کنم، یعنی مثلا این که محدوده پوشش این مقدار است، این کلیاتو گفته، بعد سپر دست فقه دست عرف. تو فضای عرف که میری، من مثال زدم یه پوششی توی قم مستاق بی حجابی یا بد حجابیه، همین پوشش توی فرانسه اصل مستاق پوششه و این هیچ اشکالی هم نداره و فقیه اینو میفهمه. ببینید امام یه تعبیری داره، میگه اگه کسی فقیه باشد توی کشور مسیحی هم میتونه جامعه رو اداره کنه. این معنای فقه یعنی کاملا فهم زمان و مکان و فهم عرف و اینها، که من به نظرم تو خود بحث فقه من به وضوح اینو میبینم، تجربه میکنم. بله این فضا از این فضا در اومده، افراد به جای فقه میان رساله توضیح المسائل. بابا رساله توضیح المسائل خروجی نهایی این فقیه در پاسخگویی به مسئله شخصی فردی. بعد شما میخوای با این رساله به نظامات اجتماعی رو مدیریت کنی، خب نمیشه دیگه، مشکلات پیش میاد.
ممنونم آقا. ما نیم ساعت فرصت داریم در مجموع برای تکمیل بحث، میگم حالا که خدمت شما هستیم، اما اگر برگشتیم آقای دکتر چند تا چیز رو من هنوز پاسخ کامل نگرفتم جهت یادآوری میگم. به نظرم باعث حکومت اسلامی که مطرح کردن هنوز جای بحث
بله،
داره.
پاسخ خیلی داره.
اونو حتما من خواهش میکنم که بحث بفرمایید. بحث مرجعیت سلبریتی ها در مقابل مرجعیت روحانیت رو ایشون
مطرح کردن. چون ایشون گفتن من یادداشت کردم نرسیدم.
آره مسئله اختیار انسانی اینا مسئله مهمی دخل نشاست.
خب بیا آقا چیزی که توی بحث من و شما جاش خالیه به نظر من توی این 40 سال اخیر هم جاش خیلی خالی بوده. بحث فلسفه تاریخه. خب این که ما به لحاظ تاریخی تاریخو داریم چه شکلی می‌بینیم و جایگاه خودمون رو تو اون تاریخ چه شکلی می‌بینیم. اون کسی که فکر میکنه در روزگار استیت با استناد به شریعت میتونه جامعه آرمانی بسازه مبتنی بر شریعت به نظر من تو دیواره. اون کسی هم که داره نوعی انفعال در برابر استیت رو تئوریزه میکنه اونم تو دیواره.
من با دو جور شما موافقم.
ولی انگاره ای که یا اون جهانبینی که تش برمیگرده میگه که آقا بیا با استناد یا تکیه بر قوانین حقوقی یا قوانین سازوکار دولت مدرن بیایم حجاب رو اجرا کنیم به نظر من داره تو اون انگاره فکر میکنه.
من اینجوری قبول ندارم.
متوجهم. من هنوز نفهمیدم که شما چی قبول دارید چون شما تو هر سوراخی که پیدا می‌کنی میگی تو میگی من اونجا ندارم.
همین جواب بگم چی قبول دارم.
بگید.
ببینید اتفاقا این نکته گفتم موافقم ببینید موافقت من چیه. ببینید یکی از باورهای قطعی ما مهدویته. درست یا نه؟ معنای مهدویت این است که آقا تا نیایی گره از کار جهان وا نشود. این دید پشت تا خوش من میزنن. معنای مهدویت اینه. یعنی اگر من اینو این متوهمین رو توی فضای خودمون میشناسم دیدم این حرفا رو که آقا ما تمدن اسلامی ایدئال رو محقق بکنیم خب پس امام زمان چیکار خوب بکنه اگه شما محقق میکنید. من این خب اینجا مؤلفه‌های معرفتی من هست، مؤلفه‌های معرفتی فقه ما هست. ما تو دوره غیبت به سر میبریم. اما تو دوره غیبت ببینید دوره غیبت یعنی دوره‌ای که شما مستعصلید. اما وقتی مستعصلید یعنی برو خونت بگی بخواب. شما حالا شما اون طرف برای من بگید اگه نرم تو خونمون بخوابیم چیکار بکنیم؟
اوکی من که به این پرسش اساسا تو پروژه فکری پس از زمین پاسخ دادم ولی به خاطر اینکه این پاسخ رو متقن کنیم به خاطر میگم برگردیم عقب فلسفه تاریخ بحث کنیم. ببینید بالاخره آیا تمدن یا استیت حالا به معنی کلانتر از دل نفی شریعت شکل میگیره نه؟ در وهله اول اساسا اینکه ما دین رو تقلیل میدیم به شریعت خود این محل پرسشه. دین شریعت داره در معنی عامش خیلی کلان و طریقت داره و حقیقت داره.
شما دین رو تقلیل میدید به شریعت؟
دین رو تقلیل نمیدم به شریعت اما میدونم. ولی قانون شریعت
کاری که آره
ولی قانون که بالاتر از بله. شریعت
بله قانون از حضرت موسی پرسیدن که از شما کسی هستش که بیشتر شریعت باشه گفت نه من آخرشم گفتن باشه برو سر
اونجا وایس. خیلی خیلی رفت قرار نبود مدیریت اجتماعی بکنه. خیلی قرار بود کار خاص بکنه.
کاری که کرد وقتی گفتش
اصلا با شریعت کار نداشت.
وقتی گفتش که هاز و فراغون بینی و بینی یعنی که من از گفتمانی میام که گفتمانه تو اصلا نمیتونه بارکش من باشه.
بله.
من دارم از طریقت حقیقتی میام که توی شریعت داره نمیتونی بارکش توی... من باشه.
و اون وقت اتفاقا همین حضرت موسی پیامبر حاکم بود. نه حضرت خضر.
آره ولی چیزی که
پیامبر اولوالعزم
متوجه شدم ولی چیزی که
یعنی اونی که میخواد مدیریت اجتماعی رو بکنه حضرت موسی است نه خضر.
نه اتفاقا اون کسی که باید مدیریت اجتماعی بکنه باید مقوله خضر رو رفع کرده باشه. باید نه. جهان
نه.
خضر
نه کرده بود حضرت موسی اتفاقا همین شاهد
که میخواد کسی که میخواد اجازه بفرمایید
حضرت موسی شما... مدیریت اجتماعی کرد به نص قرآن و حضرت موسی مدل خضر رو طی نکرده بود.
این نکته جالبیه. ببینید اینجا این تغییر محل نزاع اینجاست. ببینید توی انگاره ی حاج آقا دین شریعت خب جالبه
دین شریعت قانون شریعته خب
قانون شریعته و دینم شریعته درست از بفهمید حالا درست آخه نکته است. ببینید اگر شما مثلا در وهله اول دین رو مثابه حقیقت بفهمید و بعد به مثابه طریقت بفهمید و بعد به مثابه شریعت بفهمید یه خروجی میگیرید از دین.
من اینجوری میفهمم.
اجازه بدید میفهمم. اگر دین رو مثابه شریعت اول بفهمید و از دل شریعت دنبال یه طریقتی باشه و دل اون طریقت دنبال حقیقت باشه یه خروجی دیگه میفهمی. من نمیگم که شما موزتون اینها. میخوام میگم که خانش‌های مختلفی وجود داره. من پشوانم من از سنت فکری علی شریعتی میام. تو این سنت فکری من با حقیقت شروع میکنم. به خاطر مثلا جهان بینی
حقیقت بکر. چیه؟ مثلا حقیقت کجا آوردی؟
اینجاست که مقوله جهان بینی و اراده های انسانی در مقابل اراده های الهی موضوعیت پیدا میکنه. خداوند به آدم میفرماید که لا تقرب بود به این نزدیک نشو. و او وقتی به مقام پیامبری میرسه که عصیان میکنه علیه اراده خدا
این نیست.
اجازه بدید میفهمم این نیست. به خاطر همین تقریر علی نزا کردم. میفهمم که نگاه شما این شکلی نیست. به خاطر همین در بطن حق مسئله شما مقوله حاضر نمیتونید کنار بیارید. اجازه بدید آدم عصیان میکنه علیه اراده خدا.
آدم عصیان میکنه که آدم میشه، نه پیامبر میشه. این دو تا خیلی ما فرق داره.
عصیان نص سری آیه است.
نص سری این است که بعد از توبه از پیامبر میشه، نه قبل از توبه.
خدا خیرتون بده بهتون. خب باشه، اجازه بدید من حرفا بزنم. عصیان میکنه علیه اراده خدا، بعد توبه میکنه به مقام پیامبری میرسه. قبل از اون آدم هیچی نیست، یه آدم معمولیه.
نه نیست، اصلا آدمی نیست.
آدمی نیست. پس
نه اینکه یه آدم معمولیه، خیلی به معنی فرق میکنه.
هیچی نیست دیگه، یعنی
اصلا نبوده تو عرصه، از اینجا شروع میشه داستان.
خدا خیرتون بده. و اتفاقا وقتی که توبه میکنه و برمیگرده، خداوند میگه من به تو لباس میدم.
و توبهش از جنس عصیانی که شما فکر میکنید نیست. یه عصیانی هست البته.
نه عصیان میکنه.
عصیان میکنه. اما نه از اینجا عصیانی که از جنسی باشه که ناخوشایند باشه.
جنس نداریم
چرا داریم؟ اتفاقا خوبم.
ما جنس نمیخریم، شما شما جنسی، ولی جنس نداریم، جنس جنسه. عصیان میکنه. میخوام یه چیز دیگه بگم. میخوام بگم که اینا در واقع سازوکارهای معرفت شناسی
من قبول دارم. ببینید
آقای مرفوزم،
من میدونم آقای دخان چی میخواهید بگید. من درس انسان شناسی میگم، تو درس انسان شناسی این آیات حضرت آدمو میگم، اونجا مفصل میگم، میگم بدانید از مؤلفه های انسان گناه کردنه.
خب
و حالا... از مؤلفه های انسان توبه کردن.
من میخوام بگم که اگر شما همین رو بیارید تو نظم اجتماعی،
بله،
و اون لحظه رو هم به رسمیت بشناسیم که قابیل حابیلو میکشه،
بله،
وقتی که قابیل حابیلو میکشه، چون اراده خداوند به سمت حابیله،
بله،
همونطوری که اراده خداوند در ماجرای قدیر به سمت حضرت امیرالمومنین. خب. ولی یه نکته هست اینه که تاریخ فقط بر اساس اراده های الهی جلو نمیره. اراده های انسانی در دیالکتیک با اراده های خدایی هستن که تاریخ رو جلو میبره.
اجازه
بدید. استیت در حق خودش، در بطن خودش محل تجمیع اراده های انسانیه. خب و این اراده های انسانی در نفی اراده های الهی شکل گرفتن. این نفی فنی کلمه ها، آفهبون، یعنی هگلی بفهمیمش، یعنی نف و ارتقا. به خاطر هیچ تمدنی نیست در طول تاریخ که فقط بر اساس انگاره های دینی تمدن شده باشه، و هیچ تمدنی نیست در طول تاریخ که در باطن خودش دینی نباشه، یعنی همیشه با دین داره یه سر و کله‌ای میزنه. سکولارترین تمدن ها هم، من که معتقدم که تمدن ها همشون سکولاره، به خاطر این کلمه اصلا کلمه اشتباهی، اصلا این دعوای حکومت دینی و حکومت سکولار به نظر دعوای مزخرفی بود در طول تاریخ و توی قرن 20 باستولی چه توسط آقای مصباح و سروش. یعنی چی؟ حکومت یا بر اساس عدالت و آزادی عمل میکنه یا نمیکنه. میزانی که تونست تبعیض رو رفع بکنه و ایجنسی و امنیت انسانها رو محقق بکنه و رشد رو محقق بکنه، اون حکومت داره مبتنی بر حقیقت تاریخ عمل میکنه. اجازه بدید.
نه همینجا ببینید، این دیدگاهتونو میخواید بگید به عنوان دیدگاه حقیقت اسلام. اگه میخوایم حقیقت اسلام، باید بریم تو خود قرآن، به سراغ فضای قرآن.
خب.
تو داستان قرآن یه داستان بسیار طولانی داریم، داستان حضرت موسی و پیامبران بعدیش. داستان اونجا است که داره جامعه دینی و بعدش حکومت دینی شکل میگیره. سلیمان حکومت دینی داره.
خب حالا بگذریم.
من میخوام، شما نمیتونید همینا رو حذف کنید از بحث فلسفه تاریخ دون و یه فلسفه تاریخ خودساخته‌ای بسازید بعد بگید این فلسفه تاریخ دینیه.
من حرفم اینه، من میگم که باشه، شما به من بگو که فلسفه تاریخ من خودساخته است. من میخوام بگم که شما روحانیت 40 سال اصلا فلسفه تاریخ ندارید. خب اصلا ما وقتی به حرفای شما گوش میدیم، تنها چیزی که میگید این حکم خداست، ملت اجرا کنید چون خدا گفته. من میگم که وقتی فلسفه تاریخ داشته باشیم، بتونیم زمان و مکان رو اصطلاحاً توش موقعیت یابی بکنیم و لوکیت بکنیم، خیلی از این مسائل حل میشه. ببینید اینجاست که میخوام بگم که موضوع آزادی و ایجنسی مطرحه. در روزگار غیبت کار فقاهت و اهل شریعت باید چیزی نباشه جز تضمین آزادی و عدالت. این که تو مورد تبعیض واقع شدی ولو بی حجابی موضوعیت داره و اولویت، یا اینکه تو مورد تبعیض واقع شدی و حجاب سرت نیست. میخوام بگم که جهان بینیه این مسئله رو حل میکنه. من جهان بینی که بهش تعلق دارم میگم این خانم لخته، اصلا مثلا اصلا این آقا مشروب خوره، تبعیض روش اعمال شده، من باید برم ازش دفاع بکنم. حالا دارم استعاری حرف میزنم قطعا، ولی توی یک انگاره آلترناتیو که نمیگم انگاره شما هستید، چون هرچی به شما میگید که من اون نیستم، تو اون انگاره آلترناتیو چی موضوعیت پیدا میکنه که آقا این الان حکم شهر رو رفتار کرده یا نکرده؟ خب یه چیزی میخوام
ببینید، من نمیخوام بگم این حرف شما قائل نداره، اما همین الان یه آقایی داریم به اسم محسن قنبریان، احتمالاً دوستان میشناسن، طلبه روحانی خیلی هم انقلابیه، ایشون بحث امروش رو بخونید، این عین جمله‌اش رو تو فایل استشام اونجا هست، میگه همان گونه که میش یک مجتهد میتواند یک خانم بی حجاب رو نهی از منکر کند، یک خانم نهی بی حجاب هم حق دارد این مجتهد رو نهی از منکر کند. یعنی این معرفت است. من نمیخوام بگم همه تریبونای کشور اینو دارن میگن، ولی میخوام لا اقل تو فضای انقلابی ما یه عده‌ای مثل ایشون هم میدونم میشن که این حرف شما رو زدن.
من میخوام بگم که شما چلو... که ما... من میگم که اگر شما من میگم که تو این 40 چند سال اگه شما فقط از این حرفا میزدید، اگر از آزادی انسان دفاع میکردید، اگر از مقوله زینت به علاوه همین حجابی که شما میگید که این شکلی هست من با شما همراه میشم چون به تخصص شما احترام میذارم پیش میبود، الان بحران امنیتی نداشتیم آقا. ما یه بحران امنیتی داریم. آها قبول دارید. من کل حرفم اینه که مسبب این بحران امنیتی بیرون مسبب معرفتی شمایید. خب مسبب معرفتیش اینو میگم
دست شما است. من یه سوال دارم الان، یعنی حد یقفش همینه؟ یعنی اگه ما فقط همین زینت لباس و آرایش رو به رسمیت بشناسیم دیگه اختشاش خب. نمیشه؟
ببین من حرفم اینه،
یعنی کسی دیگه نمیگه که من میخوام دیگه
نه، حالا من به نفع ایشون بگم کمتر. این حرف میگم من 10 ساله دارم این حرف میزنم، وقتی میگم از فضای حقوق کیفری بیاری تو فضای حقوق مدنی معنیش غیر از فرمای شما.
خب بالا سوال شما
اونجا من تبیین کردم مثلا به لحاظ فقهی ما حجاب تو این معنا
من شما این سوال میپرسم
حقوق مدنی رو با مسئولیت مدنی پیش میبرند یا با زور؟
بریم سراغ یکی از تمپستا که اول ترک کرده. من اینو بگم احتمالا وقتمونم تموم میشه و از شما میخوام این سوال رو اینجا پاسخ بدید. ببین من معتقدم که عرف، قانون و شرع رابطه دیالکتیک با هم دارن، در این انفصال متصلن. نکته مهمی ها، یعنی اجتماع نقیزه این محال نیست تو گذاره. یعنی قانون نمیتونه مبتنی باشه بر فقط شهر باشه، یعنی اینا سه تا دایره فرض کنید بگید اینا یکی هن. نه اینا سه تا دایره مختلف هم قبل هم اینا کشیدن، اینها متصلن در این حال که از همدیگه منفصلن. اگر ما اینو به رسمیت بشناسیم اون وقت باید قبول بکنیم یه حوزه وجود داره به اسم عرف.
بله
و اونجا منویات جامعه میریزه وسط.
بله
قانون کارشیه، قانون کارش اینه که عرف رو اداره کنه. همین شهر کارش چیه؟ شهر کارش اینه که ایدئال ها رو به ما بگه، به ما اراده خداوند رو یادآوری کنه و ما گه چی کار باید بکنه. اینجا شهر به دو مکانیزم باید به عرف برسه، یکی مستقیم به عرف برسه، مستقیم یعنی خودش شهر مستقیم به عرف رابطه برقرار کنه، یعنی بیاد کف خیابون، این روحانیت بیاد کف خیابون. یکی این که وجه سلبیشو از مسیر قانون اعمال بکنه تا جایی که مشروعیت قانون در عرف از بین نره. حلقه پیچیده ایه کما بشه. بله. اگر تو این انگار ما رفتار کردیم، و اینم یه الگوی جهانی اصلا ربطی به اسلام و مسیحیت و اینو نداره، فلسفه تاریخ البته اینو من یاد میده ها، فلسفه تاریخی که از نسل دین من یاد گرفتم، اگر شما این کارو بکنی اون وقت نگران این نیستی که آقا عرف جامعه داره تغییر میکنه از منظر حکمرانی ها. خب میگید که خب کار روحانیت اینه که بیاد کف خیابون کار فرهنگی بکنه. ولی وقتی که شما رابطه شعر با عرف رو فقط به واسطه قانون مکانیزمهاشو میشناسید، فقط از اون طریق میخواید اون رو کانالیزه بکنید، دنبال این قانون حجاب میگردید. من میگم که اگر دست محمود اول انقلاب، من میگفتم که آقا اولا که قانون به طور خاص ویژه و خیلی سریع و نتیجه بحثای من فلسفه تاریخ اینا تو این گزارا خلاصه میشه که یه جورایی هم شما بهش اشاره کردید، من معتقدم که حد لباس رو اولا که حجاب که شما دوستان ازش دفاع میکنید منظورتون مثلا حجاب نیست، منظورت لباس، لباس جامعه، لباس حکومت، حکومت باید در حوزه لباس قانون داشته باشه، همه دنیا داره. شما دارید درباره لباس هست. اصلا درباره حجاب حرف نمیزنه، ما درباره لباس حرف میزنه. حد لباس رو عرف تعیین میکنه، عرف ما میگه که حد چیه. قانون وقتی که معدل رو گرفت مشروعیت داره که اون رو اجرا بکنه. حالا شما ممکنه بگید که خب اگر عرف یه جایی بادی رفت چی کار کنیم؟ خب اینجاست که شهر به واسه مکانیزم های تبلیغی که در اختیارش هست، به واسه مکانیزم های فرهنگی که در اختیارش هست وارد بازی شه و مداخله کنه. و برای اینکه این کار رو بکنه نباید همه تخم مرغش رو سبد قانون و دستگاه رسمی بگذاره. شما دوستان قوه قضاییه رو فتح کردید، سازمان تبلیغات اسلامی رو فتح کردید، شما حوزه هنری فتح کردید، شما شورای نگهبان فتح کردید، شما نهایه اطلاعاتی فتح کردید، نهاده امنیتی فتح کردید.
خب اطلاعاتی فندیت ما فتح کردید.
اوکی باشه، اطلاعاتی امنیتی رو
دیدید شما فتح کردید.
دست
شما فتح کردید.
وای بیچاره. خب شما همه نهادهای رسمی رو فتح کردید. ما رئیس جمهور بخوایم انتخاب بکنیم تا شورای نگهبان نشینه اونجا واسه ما تصمیم نگیره که 6 تاشون روحانیان، ما نمیتونیم به عنوان جامعه اعمار اراده بکنیم. ما نماینده مجلس معمولی سناتور میخوام انتخاب کنیم، یه روحانی باید یه بشینه واسه من تعیین تکلیف بکنه. خبرگان رهبری فقط شماها میتونید بشید اونجا خبرگان باشید. خب کل جامعه رو شما گرفتید دستتون.
عملیات جامعه رو تو سطوح مختلف سلب کردیم. روحانیت.
روحانیت کیه؟
روحانیت به مسابقه همه مسابقه عام هم مسابقه خاص هر کی می‌خواد اسمش رو بذاری. صنف روحانی.
صنف روحانی کیه؟
صنف روحانی که از اول انقلاب اساساً تو قرارداد انقلاب اسلامی قرار نبود قدرت بگیره. در بهترین حال قبول یه صنف باشه و ما انقلاب کردیم که آزادی و معنویت بریم کف خیابون. نه روحانیتو. ولی انقلاب کردیم یه دیدیم ای شما ها اومدید بالا سر ما همه نهادها رو گرفتید چنبرم زدید ول نمی‌کنید بعد معتقدی و فکر می‌کنید که با فتح همه سازوکار رسمی میتونید با جامعه حرف بزنید خب معلومه که نمیتونید با جامعه حرف بزنید معلومه که در 80 پست میزنه پسم میزنه نمی‌خوام شما رو واقعا بحثم شخصی نیست آقا شما آدم داشمشتی باحالی هستید و خیلی دوستام بعد جلسه بشیم اینجا همین چای بخوریم اگه عجله نداشته باشی برید ولی بحث دیسکورس بحث گفتمانه من باید بتونم ببین من الان به عنوان کسی که سنت پسازون رو پیش میبرم از علی شریف دفاع میکنم من به جامعه میگم اسلام میگه هنوز تو اسلام گیر کردی تو بکش بیرون بابا دیگه تموم شد دیگه اسلام دیگه خب این چه سازوکاری که شما دوستان رقم زدید بله شما تصمیم گرفتید در یک حرکت به نظر من ایزایی که البته حرکت ایزایی هم نبودم شوخی میکنم جهان معرفتی اینو به شما گفت که در سازوکار بر سازوکار رسمی دولت مدرن بشینیم شرع بکنیم قانون رو بکنیم شهر و خودمونم مصداقش بشیم خودمونم مجریش بشیم پیاده کنیم بریم پایین شما دوستان در مقام قانونگذاری نشستید فقط اینجا وقتی دارم میگم قانونگذاری دارم به معنی عام کلمه ها در حوزه سیاست رسمی نشستید آقا شما نمیتونید هم خدا رو داشته باشید هم خورما نمیتونید هم سیاست رسمی داشته باشید هم سیاست غیر رسمی رو بعد یه روحانی مثلا مثل این آقای لواسانی تو لواسون پیدا شد سر 4 تا زمین مثلا موزه مثلا عدالت خانه گرفت و مثلا گفتش که فلان به نفع تبعیض دیدگان و محرومان و اینا موزه گیری کرد همین سازوکار ائمه جمعه بعد نتابیدشون رو برکنار کرد یعنی در این حد داریم توی عصر حیرت زندگی نمی کنیم داریم در عصر تشیع صحفوی زندگی می کنیم در قایتش
همین آقای لواسانی روحانی بود یا نبود
کدوم آقای کی
آقای لواسانی که بودی روحانی بود
برکنارش کردن دیگه
خب میدونم
میفهمم میخوام بگم که کل این چه اشکال بلاغتی داری از من میگید من دارم کلی گویی میکنم و جنرالایز میکنم قطعا تو صنف روحانیت افراد دردمند و ستم دیده و ناراحت از وضع موج هستن که الان هم هستن داریم بحث معرفتی میکنیم
بحث معرفتیتون رو یه کمی ترمز کنید این ببینید شما اولی حرف استیت رو بعد ولش کردید استیتو جدی بگیرید
من فکر می‌کنم محل نزاع همینه یعنی شما یه مبنای دارید نظری
کل این بحثا ناظر به استیت من می‌خوام بگم که منی که فلسفه تاریخ رو می‌شناسم
روحانیت اومد بر استیت مسلط شد
بله در جمهوری اسلامی این اتفاق افتاد تو سطوح مختلف آقا نهادی هست خب شما تو دانشگاه هم نمایندگی مقام مثلا برای دانشگاه دارید دانشگاه هم ول نمی‌کنی دانشگاه هم ول نمی‌کنی کف خیابون هم ول نمی‌کنی بعد صدا سیما دارید برون مرزی دارید نهاد حالا میگه امنیتی
اتفاقا خوب مثال صدا سیما چند تا از رؤسای صدا سیما میشناسی روحانی باشه یکی هست ببر
دیسکورس شما اونجا داره
آقا دیسکورس کی
میدونی دیسکورس شما چی دیسکورس شما اینه که من برنامه ساز اونجا یه برنامه میخوام
آقا اونی که اون شما میگه اون چه نظر این آدمه این چه فتوای مراجعی که گفتم فتواش نیست
بله رئیسش آقا بحث مراجع نیست
خب پس چی پس ببینید من میخوام روحانیت داریم که میدونی شما این اسطوری از روحانیت ساختید
روحانیت روحانیت فقط مراجع نیست جامعه شناسی بس کنیم یه شبکه قدرت به منافع میگم حتی هم بنو سر شبکه
حتی هم بنو سر شبکه قدرت تو شبکه قدرت ببینید حالا من میخوام نمیخوام بگم من این آدما رو قبول دارم لزومن ولی میخوام که از همون اول انقلابش یه آقای شریعت مداری هم بودش که درگیر شد یا نشد که اعتماد مرجع هم بود یعنی تو فضای روحانی اتفاقا مشخص این صنف روحانیت بود یعنی بلا صنف روحانیت و از اون موقع بگه تا حالا همین الان برید شما ساختارهای وزارتخونه واقعا استیت بونش مگه وزارتخونه ها نیست بونش وزارتخونه هاست بقیهش حاشیه‌ان چند تا ما وزارتخونمون دست طیف روحانی اگرم روحانی بوده یک کسی بوده عمامه داشته ها اما لیست فوق لیسانس فلان داره همین الان تو مجلس شما واقعا
چه اتفاق میکنید که تو این 40 چند
نه من اینو میخوام بگم من میخوام بگم آقا
قدرت نمایی روحانی
بله من این نه یه نکته دیگه دارم میخوام بگم که روحانیت یه سادگی فوق العاده ای کرد خودشو کرد سیبل همه چیز و واقعا استیت رو نمیفهمید یه عده آدم که استیت میفهمیدن اومدن همه چی رو گرفتن
والا خیلی تو حاج آقا کل حرف من اینه که آقای روحانیت دیگه ساده نباش سیبل هم نباش ولی برای اینکه سیبل نباشی باید خیلی از قدرتی که الان دستت گرفتی بذاری زمین و من بعید میدونم روحانیت این کار بکنه این طعم قدرت و طعم اعمال اراده اون بالا وایسادن و به جامعه بگی این کارو بکنن و یه مدت دیرش سری آدم به خاطر منافعشون میگن چشم مخلصیم اینقدر فریفته قسمتی از ما
ببینید این شما هم دید روحانیت من نمیخوام بگم باندهای قدرت رو منکرم
و واقعا هم بانتهای قدرت وجود داره. من رفتم یه جا مسئول مدیر شدم، سر هفت مومن انداختن بیرون، سر هفت مومن انداختن بیرون. این باندهای قدرت روحانیون بودند. من حرفم اینه، من میگم استیته و این استیت یک شبکه ایجاد میکنه که البته تو این شبکهش آدم روحانی هم هست، ولی شما نمیتونی بگی روحانیت این است. من میخوام آقا شما این استیت که باندهای قدرت به شدت دارن مدیریتش میکنن، باندهای قدرت، من این همه حرفا شما تو فضای باندهای قدرت تجربه کردم، درگیر شدم باهاشون، یعنی میفهمم که شما چی دارید میگید، چه جوری دارن ایمان نفوذ میکنن. اما انصافا بشمرید آدماشو، آدم میگه این باندهای قدرت دارن رقم میزنن، چند تاش روحانی در میاد که حتی شما نصفش هم بگی روحانیت، من میپذیرم طبقه روحانیت.
حالا روحانیت که فقط
من میخوام بگم ببینید شما همیشه تو همه زمان ها، نه این نکته ایه، تو همه زمان ها همیشه یه عده‌ای هستن که از این فضای سوء استفاده کنن، فضا رو به دست بگیرن. این که ما این فضا رو بگیریم بگیم آقا جون این روحانیت یعنی این، یعنی این بدنه، یعنی شما این افراد متعددی که دارن تو فضای روحانیت کنار گذاشته میشن تو فضای سیستم انقلابی، یا دارم میگم ما هم فکر کنیم انقلابیون چیه، شما چقدر آدم انقلابی دارن تو سیستم انداخته میشن کنار، کنار می انداخته میشن دیگه. آقا همه هم تا اینجا وقت میشه سریع میگن آقا رهبری باید پاسخگو باشه.
من نگرانیم نسبت به شما میدونید چیه، نگرانی من نسبت به شما اینه که بالاخره مسئولیت وضع موجود کی باید قبول بکنه. اگه شما آخرش بگید که مسئول کشته شدن یکی مثل مهسا امینی، اون کارگزار بیچاره اون اداره است، یه استخدام شده احتمالاً داره 4 5 تا حقوق میگیره و اصلا معمولاً
من میگم مسئله رو ساده انگارانه حل کردن فریبه. ببینید
من نمیخوام ساده حلش کنم،
چرا شما دارید سادهش میکنید؟ ببینید من میگم مهسا امینی مسئولش کیه. ببین اگر شما دیدید تو فضای روحانیت، تو فضای امینی مکرر تذکر دادن آقا مدل گشت ارشادتون غلط و نیروی انتظامی مگر روحانیت
تذکر
اون کارو انجام داد، بعدش آیا میگه که آقا این شبکه روحانیت اینو تحمیل کرد؟
ما تذکر نمیخوایم، ما ورود مستقیم روحانیت رو میخوایم در هر حوزه‌ای که احساس میکنه که این حوزه التقاته. شما تو هیچ حوزه‌ای
چرا
تو این چند سال اخیر ما روحانیت
میخوام از این که از این روحانیت که شما دارین میگه دیگه اصلش رهبریه دیگه، این یکی که هیچ که منکرش که نیستش که تو مقام قدرت هم هست. خودش چقدر جاهای مختلف تو همینجا برگشتی گفته آقا جون اینا همراهی نمیکنن، اینا قبول نمیکنن. بابا شما استیت رو بهتر از من میشناسی، استیت این نیستش که یک کسی که حتی تو رأس قدرت نشسته دستور بده و عمل بشه، اصلا اینجوری نیست. استیت استیت روابط خاص خودشو تحمیل میکنه برای همگان، استیت افراد صاحب قدرت میاد جایگاه خودشونو تثبیت میکنن. بس شما که استیت رو میشناسی میگه آقا روحانیت سری میشناسی به استیت، استیت رو میتونی یک صنف اشغال کنه؟
در مورد جنبندی من میگم که من میخوام بگم که آقا استیت مدرن یه مرکب شدت پیچیده است و از قضا سنخ طاغوتی داره و روحانیت ما، یا به یک بیان کلانتر بذارید کلانتر صحبت کنیم، اسلامگرایان حکومتی ما که توشون روحانی و غیر روحانی وجود داشته، این فانتزی و این ساده انگاری داشتن که ما دولت مدرن رو فتح میکنیم، قانون رو منبعث میکنیم از شهر، جامعه آرمانی میسازیم. میخوام بگم که منی که توی معادلم این ایده اساسا ایده غلطیه، چون مرکب اصلا نمیشناسه، اصلا نمیفهمه که این ذاتن از دل سرمایه در میاد. وقتی که مقوله حجاب میرسم و حجاب فقط برای مصداقه، فقط یک مصداقه، نحوه مواجهم استران پاسچرم در مقام سیاست گذار، اونم کسی که دغدغه دینی دارم تازه، یعنی شما نمیتونید بهم بگید که من مسئله‌م دین نیست، دغدغه‌م شاید دین نباشه ولی مسئله‌م دین هست، حداقل به عنوان جامعه شناس دغدغه دین دارم، اعتقاد شخصی کاری نداره. به عنوان یک جامعه شناس کسی که دغدغه دین دارم، وقتی به این ساز و کار میرسم، به این معادله میرسم، پاسچرم، نوع ترکیب بندی خودم کاملا عوض میشه. اگه من میگن که گشت ارشاد، یا گشت ارشاد جمعش کنید، اصلا یعنی چی پلیس که برای چی باید ارشاد داشته باشه؟ بهم میگه آقا بودجه میخوایم درست کنیم واسه نمیدونم امر معروف و نهی از منکر، میگم کدوم چرا حکومت باید ساز قرارگاه امر معروف و نهی از منکر داشته؟ این ایده مسخره از کجا در میاد؟ اگه میخوام بگن که آقا برای اینکه ریاست جمهور انتخاب کنیم بعد شورای نگهبان باشه و شورای نگهبان تصمیم بگیره برای شما که چند نفری که میتونن رئیس جمهور باشن کی هستن، به اونم میخندم، به سازگاری که داره مجلس رو به قول معروف پیش میاره، به خیلی چیزا قراره بخندم اگر این شکلی نگاه کنم. این خندم به معنی حجب نیست، به معنی نفع نیست، به این معنی که آقا با این سازوکار ما نمیتونیم دولت مرکزی مقتدر داشته باشیم که ذیل اون دولت مرکزی مقتدر بتونیم معنویت و عدالت و آزادی تو جامعه بس بدیم. مگه پروژه ما جز اینه؟ ببینید یکی از مشکلاتی که دیسکورس های حقوقی دارن هم اساسا حقوقدان، کسی که تو سازوکار حقوقیه وظیفش اینه که حق رو اجرا کنه. خب یه قاضی وظیفش این نیستش
فقه واقعا حقوق نیست،
اون چیزی که ما تو این چند سال
حالا ببینید واقعا همین میخوام ببینید من میخوام به عنوان فقیه یکی میشه امام فقیه دیگه یکی میشه آقا فقیه دیگه اینا فقیهن دیگه ببینید توی چه فضاهای بالانس کردنی
من توی من توی این گفته شبیه این گفتگو 10 بار قبلا بودم
سوالی که
من
ساده سازی های افراطی میفهمم صورت مسئله من از شما که استیسو میفهمید اصلا انتظاری
نه من این سوال از شما میپرسم ببینید یا بالاخره فقیه شروع میشه یه تموم میشه یا همه چیز فقه تکلیف اون رو با این مشخص
ببینید فقه یعنی چی؟ فقه یعنی رساله توضیح المسائل؟
نه فقه یعنی که سازوکاری که مسئله جامعه رو از طریق سازوکار حقوقی میخواد حل کنه
چی گفته؟ چی گفته فقه اینه؟ یعنی خب. چه تعریفی از فقه؟
خب. فقه یه چیز دیگه است
خب
اون چیه؟
من حرفم اینه من اون شوق داشت قانون و شرع و چی داره داشت میرفته جلو گفت اصلا مسئله قانون در مقابل شرع و عرف چقدر ثبات داره؟ اینم مال استیسه یعنی شما تو زمانه واقعا قدیم قانون غیر از شرع و عرف بود حتی شما میده حکومت های بنی امیه اینا مجبورن قاضی القضات بیارن مجبورن آخوند درباری با قول امروزی ها بیارن ابو حنیفه بیاد براش قانونش رو طراحی کنه یعنی قانون تو دوره سنتی ما قبل از دوره استیس همون شرع و عرف بود من که شرع و عرف هم کاملا دست تو دست هم دیگه دارن اصلا دوتا پدیده مستقل نیستن شریعت نیومده
اگه شرع و عرف هم یکی بودن من از تعلیق اینقدر چالش نداشت تو 5 سال
نه نکته اینه اتفاق همینه ببینید چی
اگر شرع و عرف و یا شرع و قانون یکی بود
شرع و قانون گفتم نه شرع و عرف
شرع و قانون اگه شرع و قانون یکی بود که حضرت علی اینقدر چالش نداشت در چند سال حکومت ورزش اصلا تو نهج البلاغه حضرت میفرمایند که خود اصلا عرف جامعه حالا اینو من دارم اضافه میکنم
عرف دیگه نه قانون
عرف جامعه اصلا به یک سمت و سوی دیگه عرف
من گفتم شرع و عرف با هم بدبستان جدی دارن اما چیز سومی به اسم قانون نبود قبلا مستقل از این دوتا حرف این است استیس این سگانه رو درست کرد شما همچنان ذیل این سگانه میگه آقا اینا با هم تعامل داشته باشن من میگم من با تلقی خودم فهم خودم این است که نه ما دوگانه داشتیم
حتی ببین وقتی که خلیفه دوم مثلا حرمت ایجاد میکنه واسه ازدواج موقت رسما داره میگه که ببین شرع هر چی بوده بوده من جدا حکم حکومتی میدم
شرعیش کردند همین الان تو اهل سنت تبدیلش یعنی همون همین الان یعنی من تو همون حکومت تو
ولی
همونجا
ولی قانونش
نه قانون مستقل از شرع
میفهمم
خب همین دارم میگم من دیگه من خواهیم ببینید حرفم این است که شما ببینید سگانه استیت قانون شهر که گذاشتید مال چیز سگانه ببخشید قانون شهر عرف که گذاشتید اینا مال استیته مال دوره قبل از استیت نیست استیت هم منظورم استیت مدرن من دوره قبل مدرن استیت قائل نیستم
نه اونم استیت فرق نمی کنه
حالا من حکرانی اگه بخواید بگید معنی عام کلمش هست ولی این استیت با این مؤلفه های اینجور همه مراکز قدرت ذیل خودش تعریف میشه شما تو دوره سنتی بنی عباس بنی امیه فوقش یه دونه وزیر داشت کل کار مردم خودشون انجام میدادن شما تو دوره استیت است که نیازمند یه هیئت دولت هستید و هیئت دولت است که داره این بست رو انجام میده توسط قوه مجریه این وضعیت اقتضاش این است که قانون هم بعد از دوره بعد از رنسانس و بعد از همین استیت است که قانون از شرط خود مزیت داره جدا میشه خب این حالا شما افتادید تو کدوم وادی دارید شرع رو یه جای بیرون میبینید قانون اینور میبینید عرف میگید سه تا با هم بدبستان داشته باشه من به نظرم ایده ای که امام خمینی دنبالش بود نمیگم موفق بود بله با افتان و خیزان داره میریم و من این نکته شما رو کاملا همراه خودم خیلی سخنرانی هم گفتم آقا جون ما باید استیت رو بفهمیم این حرف شما رو من کاملا با شما همراهم استیت رو بفهمیم یعنی ما میخوایم مدلمون این باشه که آقا این شرع و عرف کارو تموم کنه نه قانونی در قبال شرع و عرف بله این عرفه میادش تو فضای قانون مداخله میکنه میادش مجلس هم تشکیل میده میادش چیکار میکنه ولی ما الگویی که بعد از انقلاب پیاده کردیم اینجا داشتم همراه سه قوه گذاشتیم قضای مقننه مجری دقیقاً مدل استیت های مدرن که کاملا اونجا ساماندهی شده بود هنوزم که اندو توش گیر کردیم همه هم میفهمن توش گیر کردیم سوالی که من گفتم این سوال مهمیه چیکار بکنیم بریم خونمون بشینیم من میگم نه نمیخوایم خونمون بشه
به نظر
من باید افتان خیزان باشه این حرف شما باشه من یه دفاعی از شما بکنم آقا یه اشکال جدی من به کلیت نظام خودمون قائلم آقا جون باب گفتگوش در مجموع کم رنگه باب گفتگوش جدی نیست البته مقطعهای جدی شده من همین اولی که این دولت مستقر شد آقای وزیر ارشاد یه چیز داشت من این وضعیت امروز رو پیش بینی کردم گفتم آقا جون حاکمیت یه دست شده این خوب نیست خوبیایی داره ها من معتقدم خوبیایی هم داره نیست که فقط بعدش اما یه بدی داره که اگر کسی معترض شد تریبون نداره گفتم آقای وزیر شد بیا تریبون بده به جناهای مختلف به گروهای مختلف کرسی بذار تو دعوت کن افراد مختلف که صدا داشته باشن اگر این کارو نکنی وضعیت به آشوب کشیده میشه خب اینم شد یعنی من این میفهمیدم پیش بینی کردم به نظرم شدنیه منم تو همین بدنه حکومتم منم تو همینجا حرف میزنم ولی شما میدونید استیت اصلا به شما تن نمیده استیت آخرش قفس آهنینه میبندتت، همه جا گیرت میندازه. ما میخوایم با این قفس آهنی بجنگیم، البته افتان و خیزان، البته تلفات داریم، البته اشتباه هم میکنیم. من که معتقدم جدی ما باید باب گفتگو رو باز کنیم که بفهمیم چگونه میتونیم تو این استیت دین رو پیاده کنیم.
خب حالا ببینیم سراغ سوال اول. من از شما ترکیدم فقط در قالب یک سوال. حاج آقا الان آمار رسمی میگیریم 10% نه همون 10% حداقل 10% جامعه رو سرش رو در آوردن. با اینو میخوایم چیکار کنیم الان؟
گفتم به شما من به نظرم اگه بریم تو فاز حقوق مدنی این 10% میشه 1%.
حقوق مدنی یعنی چیکار کنیم دقیقاً؟
ببینید مثال دوباره مثال مبتذل بزنم. نمیخوام
مثال مبتذل بزنم. مثال خوب بزنید.
میدونید مثال خوبش بعد یه عالمه روش فکر بشه. من الان دارم مدتی دارم فکر میکنم، یاد داشتم اتفاقا نوشتم برای همین.
میگم چرا 44 سال وقت داشتید فکر کنید هیچ چرا به این موضوع فکر نکردید؟ جدی دارم میگم.
من که مدت‌ها دارم فکر میکنم. منتها اینکه الان چیکار کنیم دارم یه مدتی یاد داشتم. مگر من چند 10 سال گفتم 10 سال قبل من این گفتم که بعد از این فاز
بمونم. خیلی طبیعی بود که از همون اول انقلاب قسمتی از جامعه من تعدادش کاری ندارم. جامعه پست مدرن جامعه متکثر متنوعی خیلی هم نمیشه هویتش رو ساخت. یعنی یه نفر ممکنه بی حجاب باشه، طرفدار جمهوری اسلامی باشه، یه نفر ممکنه از چادر چاقچور بکنه، حالش هم جمهوری اسلامی به هم بخوره. به عنوان مثال میخوام بگم، یعنی خیلی نمیشه، حالا اینم فقط مثال گفتم، راحت نمیشه هویت ها رو دسته‌بندی کرد. ولی میخوام بگم که از همون اول انقلاب کاملا واضح بود که قشری از جامعه هستن که سبک زندگی مسلمانی رو حداقل با این شکل قهری که مدرن روشون اعمال میکنیم بر نمیتابند. ما باید فکر میکردیم، نظر پردازی میکردیم، نکردیم. اینا مهاجرت کردن، اینا از کشور خارج شدن، الان رفتن یک کلونی از خودشون تشکیل دادن. الان به یه جای رسیده که قدرت مرکزی پایه‌هاش داره میلغزه. بعد شما تازه دارید فکر میکنید آج آقا. من میخوام بگم که الان دیر اتفاقا واسه فکر کردن. اگرم دارید فکر میکنید زودتر فکراتون رو بکنید، چون که من نگران دولت مرکزی هم. من نگران امنیت دولت مرکزی هم که بتونیم یک ایران مقتدر و سرفراز داشته باشیم که توش بتونیم آزادی و عدالت و پروژه معنویت رو پیش ببریم همون گونه که انقلاب اسلامی به ما وعده داده بود. و این محقق نمیشه مادامی که روحانیت چنبره خودشو از استیت کاهش بده. دارم خیلی تخفیف میگم، کاهش بده. اگه شما حاضر بودید، حاضر باشید صنف شما حداقل 50% قدرتتون رو کنار بگذارید و بیا کف خیابون مثل بقیه زندگی کنید.
واقعا صنف ما هیچ قدرت نداره. صنف ما
گفتمان صنف شما خیلی قدرت منه.
گفتمانی که استیت رو سوار شده و از صنف ما هم استفاده میکنه. این خب من به نظرم بی انصافیه.
هر وقت اعلام برائت کردید از این سن خودتون و اون افرادی که دارن شما سوء استفاده میکنن بحث جدی میشه.
آقا اعلام برائت من به عنوان یه روحانی انقلابی که همه جا اینجوری میشناسنم، وقتی توی همین نظام سر 7 ماه منو عزل میکنن، نه اینکه استعفا بدن، به من گفتن استعفا بده، گفتن استعفا نمیدم، عزلم کردن. این خلاصه درگیری هست یا نیست؟ اما حالا چون من با این درگیرم، ببینید آقای چیز، من یه فضای احساس میکنم تو جو روشنفکری ما خلاص آدم اپوزیسیون شدن نون آب داره.
نه من که خیلی پوزیسیونم الان، من اپوزیسیون نیستم، من تا پوزیسیونم. خیلی جالب، من میرم دانشگاه منو دعوت میکنم، آخرش کاشی به من میگن طرفدار جمهوری اسلامی ام، و میگه که اینکه بد شد که من طرفدار جمهوری اسلامی ام، ولی معتقدم که در حق جمهوری اسلامی، در ایده جمهوری اسلامی قرار نبود روحانیت انقدر قدرت بگیره.
ببینید
روحانیتی که نه فلسفه تاریخ داره، نه
دوباره همونو میگه،
واقعا نداره.
نه من میگم که روحانیت دولت جدید میشناسه،
در بهترین حالت همون یه مکاسب داره و یه توزیع مسائل. هر چقدرم بهش فقهشو نقد میکنیم، یا آقا فقه من این نیست، بهش میگی فقه چیه؟ همین آقای رهدار که شما باهاش صحبت کرده بودید، اینا مدافع فقه حکومتی هستن. بعد هی تکون میدیم آقا فقه حکومتی یعنی چی؟ در روزگار استیت هیچ چیز توش در نمیاد. آقا بالاخره کجا فقه رسانه، فقه نمیدونم این فقه اون فقه آقای... بالاخره این فقه آره چیکار بکنه؟
یه جمله بگم به شما، این یه جمله شما جواب من بدید. استیت شما میشناسید؟ من فکر میکنم میشناسید. الان اینکه جواب میدم تردید میکنم. واقعا یه صنف به معنی دقیق کلمه صنفش میتونه یک استیت رو دست بگیره؟
به معنی
یک جای تاریخ شما شاید
بله، یعنی اگه بخوای مارکسی بحث کنی که این کارو میتونه بکنه، که یعنی یک طبقه هر چی هست میتونه یک استیت رو فرد بکنه و منویات خودش از طریق استیت اعمال بکنه. برای به لحاظ جامعه شناختی این ممکنه که این اتفاق افتاده. الان شما با جریان های در واقع مدها اگه میتونید ببندی تو این کشور،
به اتفاقا شهاد خوبی آوردید. چرا جریان مدها اینقدر اومدن؟ واقعا بالا اومدن جریان مدها پایین اومدن جریان روحانیت نیست؟
خب این مسئله که شما
بلازه. خب پس نگید که صنف شما.
آها خب نه
پس سنف... نگید پس حرفم اینه. صنف شما استیت یه کاری داره میکنه. تو این کارا با مدا بهتر میتونه کار کنه. چون روحانی فقیه، فقیه وای میسته، حرف میزنه، نظر خودشو میگه. میگه آقا این اینجا اشکال داره. اما مدعا این کارو نمی‌کنه.
الان دو ماه گذشته، سه ماه گذشته، الان این کراکت کی قراره پخش بشه؟ در قضیه روحانی بلند مرتبه که یه حرف درست درمون قابل اتکا زده باشه، نه حرف اپوزیسیونیا.
حرف چی زده باشه؟
حرف قابل اتکا زده باشه تو تحلیل شرایط کنونی کشور. یکی از مراجع، یکی از بویت نام ببره، شما یه بیانیه درست درمون داشته باشید که من جامعه شناس طبقه متوسط بخونم میگم که دمشق عجب حرفی زد. حرف دفاع کنه از شرایط. سکوت محض. شما دوستان، شما رو ولتون کنید، دوستای تو حوزه‌تون بشینید، حجتتون رو، درستون رو بگید. همونطور که همیشه همین شکلی بودید.
خب حرف خب بعد تو گرفتین.
نه اجازه نه گفتم دیگه، من گفتم که
دیسکورس تو نشستین، اینا نشستن تو حوزه‌شون داره درسشون میگن.
خب گفتم که دوست دارید این کارو بکنید، چون گفتمانتون داره به شکل رسمی کار میکنه، داره شورای نگهبان وظیفه‌شو انجام میده به نمایندگی از شما. مجلس خبرگان رهبری
شورای نگهبان، شما طبقه روحانیت با این، حالا من خودم مهم منتقد بودم، دوستان هم میدونن، با این مدل اقدام شورای نگهبان همراهی کرد طبقه روحانیت، نه روحانیان سیاسی منصب دار، واقعا همین جریان.
من میخوام بگم که
پس نگه اینا.
ببینید الان این... بحث صنفی شد کردیم، بحث طبقاتی شد کردیم، ولی میخوام بگم که کل حرف اینجاست. پرسش از مشروعیته که چرا فلان آقا میتونه برای من تصمیم بگیره، مثلا پاسخ اینه که اون نمایندگی میکنه منویات خدا رو، و کل حرف من اینه که آقا من اگه نخوام این خدا بر من غالب بشه و من اگه بخوام عصیان کنم علیه این خدا چیکار باید بکنم؟ این پرسش خیلی جالبی به نظر میرسه، اپوزیسیونی به نظر میرسه یا خیلی رادیکال به نظر میرسه. کل حرف من اینه که انقلاب اسلامی ایران در زیر متنش، در گفتمانش با این پرسش شروع میشه که اگر اساسا انسان نخواست مقابل خدایگانی در سر تعظیم در برابر خدایگانی فرو بیاره، ولو خدا خدای الله باشه چی میشه؟ و اصلا این پرسش جالبی بود. و اتفاقا نقد ما به مارکسیسم چی بود؟ نقد ما به لیبرالیسم چی بود؟ یه نقد بیشتر نبود که آقا مارکسیسم نفی اراده انسانی میکنه، لیبرالیسم نفی اراده انسانی میکنه. و ما گفتیم چه جالب، اصلا سکه رایج نقد ما در مقابل گفتمانهای رقیب بحث اختیار اراده بود. معرفم اینه که لیبرالیسم نفی اراده کرده، قبول، مارکسیسم نفی اراده کرده، آخوندا هم نفی اراده کرده، جمهوری اسلامی هم نفی اراده کرده، و این ایده ما نبود در انقلاب اسلامی ایران. اراده ما و اختیار ما رو در تاریخ معاصر به ما برگردونید، چون شما گرفتید برگردونید. آره واقعا اگر این به لحاظ کلاسیک و به لحاظ استعاری واقعا رخ بده، این بحران میخوابه. آقا این بحران، این ملت که کف خیابون هستن الان، فقط تشنه این هستن که شنیده بشن، شنیده بشن. بله. نمیگن که
این که خب من گفتم اول این دولت این حرفو زدم من.
شما تو جلسه خصوصی ندید.
نه جلسه خصوصی نبود، چیز شد آقای فضل نژاد توییتش کرد، زد توی جاهای مختلف. این فضل نژاد توییت، من خودم توییتر ندارم نیستم، ولی این جمله من آقای فضل نژاد توییتش کرد. خب بذارید جستجو کنید پیدا میشه. شما یعنی میخوام، من تو جلسه رسمی عمومی گفتم، خبرنگارا بودن، تو چه خبری هم هست؟
خب ادامه بدید این سنت رو، ادامه بدید سنت.
نه میخوام این سنت بوده، من تا ببینید
اگه شما... بوده بابا، اگه بوده که معتزله احساس شنیده آقای... نمی‌کردن.
آقای دوخانچی، شما میشناسی روابط قدرت خیلی پیچیده‌تر از این حرفاست. شما میگه صدا و سیما، خود صدا و سیما مثلا، حالا دیگه وارد عرصه‌های مختلف بشیم، واقعا چه خبرهایی نشر داده میشه؟ خبرهای به نفع روحانیت یا خبرهای به نفع شبکه قدرت؟
حالا
خب این پس نگید که شما سری شبکه روحانیت رو بگید آقا اینا شبکه قدرت دست گرفتن. من به نظرم این واقعا بی‌انصافیه.
یعنی واقعا کتمان میکنی که روحانیت نقش بی بدیلی داره در اعمال اراده در 40 سال اخیر؟ واقعا این
آره،
این
بی بدیل اصلا نیست.
بحث کیا بوده قدرت؟ چون که
ببینید یه مثال خیلی ساده شده،
آخونده که صحبت می‌کنیم مثال... یه تقصیر لیبرالاست، با لیبرال صحبت می‌کنیم یه تقصیر چپ بود، با چپ صحبت می‌کنیم.
من به نظر اینا ساده کردن و صورت مسئله است. یعنی من گفتم ای شما، من این تعجب کردم شما این طرف میگی استیت بعد انگار خیلی ساده انگارانه، انگار مثلا یه گروه میاد.
من میگم که نفس این که خبرگان رهبری فقط آخوند و روحانی هستن،
خبرگان رهبری چه کاری میتونه بکنه؟ توی فضای قدرت ما
خبرگان رهبری میتونه یه کاری بکنه؟
فقط وقتی که
خبرگان رهبری بر اساس نص سری قانون اساسی میتونه یه کاری بکنه که من جامعه حس کنم که حتی رهبری مملکتم پاسخگوه و این اتفاق بدی نیست.
الان واقعا،
ولی وقتی که جلسه خبرگان شکل میگیره که ما که هیچ وقت نبودیم، من جلسه هم غیر علنی هم میرم اونجا مخلصم چاکرم میکنم، خب معلومه چیزی توش در نمیاد. بعدش هم حالا بحث پاسخگوی رهبری واقعا نیست، بحث اینه که اصلا انتخاب رهبر و مورد ارزیابی قرار دادن رهبر، چرا فقط صنف روحانی توشه؟ چرا جامعه شناس اونجا نیست؟ چرا روانشناس اونجا نیست؟ چرا تاریخدان اونجا نیست؟ چرا هنرمند اونجا نیست؟
ببینید انواع اشکالات به جاهای مختلف این ساختار میشه گرفت، اما
داریم این اشکالات رو میگیم.
اما نه، نکته چیز دیگریه، اینو میخوام بگم. میخوام بگم الان واقعا مشکلات، یعنی شما میخوام اون استیت که داریم، من میخوام در این من به نظرم ساده انگاری خیلی محضه که شما بحث استیت رو میگی بعد فکر میکنید. فرض بگیریم خبرگان، اصلا این طبقه که شما گفتن نهایت کارشون چیه؟ رهبر رو عوض میکنن. رهبر عوض بشه استیت دیگه مشکلش حل شد؟
معلومه که استیت مشکلش حل
شد. من هم میخوام نه نکتم
من میخوام یه گیر فلسفی داره بحثشون، هر چیزی به ذات خودش عامل است. دقت کن مشکلی که شما حل میکنی راه
شما که میگید آقا قدرت رو دست گرفتید همه کار رو دارید میکنید، میرید سراغ خبرگان. واقعا تو این فضای استیت ما و مشکلاتی که من قبول دارم خیلی هاشو که مهمترین مشکل عدم گفتگو به نظر من، این مشکل رو واقعا خبرگان چیکار میتونه بکنه؟ این وسط فوقش بیاد رهبر عوض کنه، رهبر عوض کنه، مشکل این فضای استیت حل میشه؟
نه، مشکل استیت حل میشه، اما اگر یک همچین افقی اصطلاحاً وجود داشته باشه. حالا چرا اصلا مثال خبرگان میاریم؟
چرا مثال زدی؟
میدونم،
میخوام
ساده ترش کنه.
نماینده مجلس،
من این نماینده مجلس بخوام انتخاب کنم، برای چی باید برای مهم باشه که این التزام به ولایت فقیه داره یا نداره؟ من میخوام بفهمم که ما یه کوی برزنیم، یه روستاییم، این میتونه منافع منو اداره بکنه یا نه. و توی دعوا و مجادله و تنش سر منافع که بین من اون شکل میگیره، اون بره از حق حقوق من دفاع کنه، وکیل من باشه. نفس این که شما برمیدارید میگید که
این اشکال شما اشکال به افراده. شما میدونید هر قانونی
شما که حقوقدانی چرا این حرف رو میزنید؟
آقا نه، اشکال این است که شما وقتی کلمه التزام به قانون اساسی تو چیز وجود داره، معنای این چیه بلاز حقوقی؟ اتفاقا همونجا تو خبرگان قانون اساسی هم همونجاست. یعنی آقا کسی اگه نظرن مخالف ولایت فقیه باشه، من اولین بار اساسی فقه خودم رو گرفتم، گفتن آقا ولی فقیه تو مقام عمل باید اطاعت کنی نه تو مقام نظر. حالا اگر یه عده میان میگن آقا نظری کسی مخالف آقا داد این ملتزم نیست، این داره به قانون عمل میکنه یا اعمال سلیقه شخصی میکنه؟ ببینید من حرفم این است، شما هر جا که دارید دست دارید دار احساسم این است که دارید با ساده انگاری بسیار میخواد صورت مسئله حل کنید.
خیلی ممنونم، ما وقت خیلی کم داریم.
بله بله، منم دیرم داره میشه. آقا
بله دیر شده و در حد دو سه دقیقه جمع‌بندی که دیگه اگر بخواید واردم بشید دیگه بعید میدونم بحث بشه جمع شد. خب آقای دکتر سوزنچی، اون بحث حاکمیت اسلامی رو اگر بتونید حداقل رؤوس مطالبش رو بگید من ممنون میشم، چون واقعا بحث مسئله مهمی که جا افتاده. اما یه سوال مشخص که هم من داشتم هم آقای دکتر دوخانچی به نوعی دیگر بیان کردن، و اون مسئله این هستش که خب شما یه مقدماتی چیدید و فرمودید که خب حکومت اسلامی و حاکمیت اسلامی وظایفی داره در قبال اجرای شرع و قانون. اگر این شد، اگر ما به در یک شرایطی به تعارضی میان شرع و قانون و عرف جامعه رسیدیم، یعنی در یک مسئله خاصی خواست مردم چیز دیگری بود، یا آقای دکتر طور دیگه‌ای گفتن مسئله رو عام‌تر مطرح کردن که آقا اگه یکی بگه آقا اصلا من به خدای شما کافرم، من نمیخوام آزادی منو عدالت منو تأمین بکنید، این تکلیف چیست؟ این سوال من. پس یکی حکومتی که تعارض میان شرع و عرف. از آقای دکتر دوخانچی هم سوالم این است، آقای دکتر شما در اسنای صحبتتون هم نگاه‌های افراطی رو محکوم کردید، هم نگاه‌های تفریطی رو، از اون طرف هم فرمود من مدافع جمهوری اسلامی هم اما منتقد به نکاتی هستم. خب الان با توجه به اینکه نقد می‌کنید شرایط و سیاست‌های فعلی رو، در همین مصداقی که الان اتفاق افتاده مسئله حجاب، راهکارتون واقعا چیه؟ یعنی تا الان من از شما نفی دیدم و راهکاری ندیدم. این سوال اولم. و سوال دوم این که بعضی جا احساس میکردم که یه قدری نگاه شما فانتزی بود، یعنی اون جایی که میگفتید که ما زینت رو به رسمیت بشناسیم خیلی از مشکلات حل میشه. من اینطور نمیفهمم، زینت رو به رسمیت بشناسیم بعد در آوردن روسری، بعد در آوردن مانتو، بعد همینطور میاد پایین تر، اینو چطور تضمین میکنید از شما و بعد با پایانش؟
میگه خودش درباره بحث مفصلی طلب
میکنه. نه حالا اگر ممکن باشه خلاصه بفرمایید که ما بحثمون.
من به نظرم میرسه که من اینجا با آقای دوخانچی همراهم، ما باید پدیده استیت رو خیلی جدی بگیریم و این رو هم قبول میکنم در مجموع جدی نگرفتند خیلیا. حالا این دیگه مفصله، منتها من به نظرم این سوال مهم ماست. یعنی یه دیدگاه این است که آقا دوره غیبته، هیچ کاری نمیشه کرد، برو خونه بگی بخواب. یه دیدگاه دیگه من به نظر من فقط دیگه این است که این نیست. حالا این نیست چیکار بکنیم، این نیست چه بده بستانی بکنیم، این نیست چجوری تو حکومت ورود پیدا کنیم. من به نظرم ما فعلا داریم با آزمون و خطا میریم جلو و البته این روش آزمون و خطایی برای اینکه موفق‌تر بره جلو باید توش باب گفتگو بیشتر باز بشه، باید عرصه گفتگو بیشتر باز بشه. اما یه نکته، حالا من ناظر فرمایش شما و بقیه میگم، این خیلی مهمه. وقتی میخوایم راهکار برای یک نظام بدیم باید ببینیم این نظام چه جور راهکاری رو میتونه عمل کنه. برخی راهکارا واقعا فقط برای شعار دادن و برای مشتری جمع کردن خوبه. یعنی من دارم با این نظام سر و کله میزنم، یه بار ما خواهیم انقلاب کنیم به معنای زیر رو کردن، همه میدونیم که واقعا فاجعه است. به قولی ما یه بار کردیم اشتباه کردیم دیگه این کارو نکنید. منظور که واقعا انقلاب کردن، معنی زیر رو کردن فاجعه است. واقعا انقلاب به این معنا تو کشور ما من به نظرم رخ نداد، به خاطر که استیت نمیذاره اینقدر انقلاب رخ بده. یعنی این انقلاب زیر رو کردنه که همه چیز جابجایی بشه. ما نهادها رو عیناً نگه داشتیم چه انقلابی، ما آموزش پرورش مدرن رو عیناً نگه داشتیم چه رضا خان انقلاب کرد، یعنی آموزش پرورش سنتی رو تعطیل کرد، آموزش پرورش مدرن رو مستقر کرد. این میشه انقلاب. انقلاب معنی نمیخوام بار ارزشیشو بگم، معنی زیر رو کردن. ما این میمن انقلاب نکردیم، ما تغییر دادیم. و اگر بخوایم رفع انقلابی به این معنای خاص ادبیات سیاسی دارم میگم، نه انقلاب یعنی ادبیات ارزشیش، با این معنا ببینیم، من به نظرم کار هممون زاره. خب تو این فضا باید اصلاح کنیم. تو فضای اصلاح چگونه میشد اصلاح کرد؟ شما حتما باید مدلی از اصلاح رو ببرید که اون نظامی که مستقره بتونه این مدل رو پیش ببره. یعنی یک فضاهای آرمانی، فضای تخیلی، فضاهای خیلی خیلی چیز. من میگفتم مهمترین نقد من به دکتر شریعتی این است که اگه شریعتی میموند حتما درگیر میشد، چون که شریعتی هیچ جا برای نظام نمیذاره. نظامی که میخواد بگردونه، میخواد تعامل کنه، میخواد خلاصه بماند. خلاصه مهمترین مسئله هر نظام این است که من باید بمانم. اینو چیکار باید بکنیم؟ من به نظرم اینا سوالاتی است که برای من همچنان پروندهش بازه. یعنی همچنان من دارم میرم میام میرم میام و به نظرم ما باید این الگو رو تو فضای آزمون خطا آرام آرام پیشش ببریم.
این نکته. این سوال تعارض شرع و عرف هم لطفا
ببینید، تعارض شرع و عرف من تو قبلا تو مناظره تو شبکه چهار پخش شد، رسما هم گفتم آقا اگر مردم واقعا مردم، نه اکثریت مردم، یه چیزی رو نخوان نظام مجبوره کوتاه بیاد. یک بعدن اشکال کردن، تو میگی احکام شرع زیر سوال بره. گفتم من دارم توصیف واقعیت میکنم، توصیه نمیکنم. نمیتواند کوتاه نیاد. آقا علی علیه السلام در مقابل تقاضای حکمیت که قطعا غلط بود کوتاه اومد، در مقابل ابن عباس یا ابو موسی اشعری کوتاه اومد. خود حضرت آقا تعبیرش این است مقتدر مظلوم در مورد چیز میگه و من به نظر شخص خودم تو این فاز من میبینم. یعنی خلاصه من این بحث رو جایی گفتم نظام اسلامی در اوج خودش دولت ضعیف مردم قویه، نه دولت قوی مردم ضعیف. اینا نه اینکه دولت ضعیف در مقابل دولت‌های بیرون، در قبال مردم مقتدر، تعبیر خود از آقا میگه مقتدر مظلوم، کنت امیرا فاصبحت مامورا. این مدلی است که ما خیلی وقتا نمیخوایم بهش تن بدیم. البته طفلک حضرت آقا به نظرم بسیار به این داره تن میده، اما تو بدنه استیت یعنی یه تقوا موجب میشه طرف این رو بهش تن بده، ولی بدنه تن نمیده و بدنم به شدت داره خلاف این، خیلی جا خلاف این رفتار میکنه که این اعتراضات ایجاد میشه و ما این مشکل رو خواهیم داشت.
خیلی متشکرم و سپاسگزارم آقای دکتر. راهکار و حد یقف حجاب.
ببینید کل اختلاف من با حاج آقا تو همین چند جمله که ایشون بهش اشاره کرد، اگر قشری از جامعه، اکثریت، اقلیت، هر چی هست، نخواد مسلمان باشه بر اساس حجاب فقهی شرعی، اصلا نخواد اصلا بر تو چیکار باید کرد؟ ایشون یه توصیه کرده، گفته مثلا به رسمیت بشناسیم. اونو دوستان برگشتن گفتن که آقا یعنی میگی که احکام شرع رو کنار بگذاریم؟ ایشون میفهمید که من توصیه نمیکنم، من دارم توصیف میکنم. من از این مکتب فکری میام که میگم که وقتی که مردم ولی 20%شون 30%شون، حالا اقلیت و اکثریت همیشه یه جوری صحبت کردن، اگر میخوان علیه اراده های شرعی بلندشن، ما باید توصیه کنیم که اشکالی نداره. چرا؟ چون که آزادی و اراده انسانی مقدمه بر آسمون خدا.
خیلی من جمله
اگر اراده،
این توصیف من توصیف عمل فقیه بود،
متوجه،
برای همین توصیه است. اگه به این معنی شما که توصیه است، این نه توصیه اونا که گفتن حکم شرعی، گفتم حکم شرعی جابجا نمیشه، اما فقیهی که حضرت علی علیه السلام باشه کوتاه میاد. من دارم توصیف میفهمم، میگم آقا این فقیه کوتاه خواهد آمد، برای به این معنی توصیه است.
میخوام بگم که اگه جهان بینی،
برای جامعه شناختی توصیه است، معنی
متوجه. من میخوام بگم که اگر فقیه ما جامعه شناسی بخونه و فلسفه تاریخ داشته باشه و مسئلهش اختیار و اراده انسانی باشه، اصلا یه جور دیگه کل متن رو بازخونی میکنه. این اتفاقی که به نظر من نیفتاده، دلیل تاریخی داره که نمیخوام واردش بشیم. چیکار باید بکنیم؟ ایشون میفهمه که اگر علی شریعتی بود حرفی واسه گفتن نداشت.
شهیتی اگر بود یه جمله بیشتر نمیگفت. یه حدیثی هست منتسب به پیامبر، میگه که حکومت‌ها با کفر باقی میمونن ولی با ظلم باقی نمیمونن. آقا برای اینکه حکومت بقا داشته باشه احتیاج به اسلام و خدا نداره، احتیاج به عقل سلیم داره که ظلمو بذاره کنار. ولی شما به قول شهید بهشتی میگه شما قرآن بذار، فقر و فساد و کثافت توش بشه بشه لجنه این جامعه. جمله شهید بهشتی. میخوام بگم که شریعتی بود اینو میگفت. به خاطر همین روحانیت ما این سودای شرعی کردن جامعه رو از مسیر استبداد بذاره کنار، بره سراغ دفاع از عدالت و تو سطوح مختلف عدالت رو پیگیری کنه و بشه مدافع جامعه در هر مقوله‌ای که ضد تبعیض. هواپیما اوکراینی افتاد پایین،
چی شد کارتونه؟
بذار بده. هواپیما اوکراینی افتاد پایین، روحانیت بعد میافتاد وسط به عنوان وکیل مدافع مردم حق خواهی میکرد. کجا بود؟ اینو واقعا راه حله. حالا توی اینکه ما چیکار باید بکنیم کل حرف من راه حل بود. در وهله اول یه نگاهی وجود داره که میگه که آقا اگر حجاب سنگر ماست، اگه اینا رو سرشون بردارن ما به فنا رفتیم. آقا رو سرشون در آوردن، شما سر جاتون هستید. به قرآن مجید امنیت ملی ربطی به حجاب و چادر دختر کف قبول نداره، ولی تو اتاقای دربسته بعضی از دوستان میشن از این فکرا میکنن و ادعا دادم دارن تو رسانه.
این من تحلیل دارم برای میفهم وقت میشد من اینو
آره. من میخوام بگم که این انگاره راحت امنیت ملی رو و اقتدار دولت مرکزی رو به این چیزای حاشیه‌ای و مزخرف گره نذارین. ولو منویات یه سری از دوستان ما در صنوف مختلف این باشه که از طریق گشت ارشاد بخوان احکام خدا رو پیاده کنن، این خیلی خودش یه راه حل گنده است. یعنی باید کلی هزینه بدیم که این راه حل رو در وهله اول پیاده کنیم. یک. دو، عرف معدل معدلش قانون رو باید مشخص بکنه. شرع باید بیر کف خیابون مردم حرف بزنه و مادامی که همه سازوکار دولت رسمی رو بهش تکیه زده نمیتونه این کار انجام بده. اگر شرعیون ما این دولت و این استیت رو بی خیالش بشن، از این مرکب شیطانی بیان پایین و بیان کف خیابون و با مردم زندگی کنن و کنار مردم زندگی کنن، موضعه کنن و با اونها زندگی اجتماعیشون رو پیش ببرن، 70-80% مشکلات تو سطوح روانی که قابل حله. این اتفاق نمیفته. این معامله سنگینیه و یک پیشنهاد خیلی سنگینه که من بعید میدونم صنف روحانی به خاطر طعمی که از قدرت چشیده بیاد پای کار. ولی کل حرف اینه که اگر این کارو نکنه نه تنها خودشو میکشونه پایین، دولت مرکزی رو هم تو ایران میکشونه کنار. پس الان ما یه انتخاب بیشتر نداریم. ما یه جمعی روحانی، آخوند، غیر آخوند، ولایت فقیه، ضد ولایت فقیه، سکولار، چپ، راست، که برای ساخت یک دولت مرکزی مقتدر تلاش بکنیم و این محقق نمیشه مادامی که بتونیم یک توازن ایجاد بکنیم بین اراده های انسانی و اراده های الهی، و این محقق نمیشه مادامی که روحانیت این حجم از چنبری که بر قدرت زده رو ازش کنار بیاد.
حد یقف بی اجابی رو هم یه جمله بگید.
حد یقف بی اجابی اینه که حد یقف بی اجابی که هر روز داره این ور اونور میشه، حدش رو عرف داره تعیین میکنه. اون نکته هم که شما از من سوال کرد که یادم رفت بهش پاسخ بدم، من نگفتم که زینت رو بیاریم حل میشه. میخوام بگم که سیاق، هم سیاق آیه، شما بگو که سیاق آیه تخصص نیست، میگم سیاق آیه اصلا تخصص من نیست. به عنوان یک جامعه شناس داریم درباره زیبایی زن صحبت میکنیم. زیبایی زن سطوح مختلف داره، شقوق مختلف داره و تو نمیتونی بگی که با یک حکم حلش کردم. اینم بگم در مقام جمعنی، خداوند اسمای جمالی داره، اسمای جلالی داره. خداوند ساحت و سویه مردانه داره و سویه زنانه داره. و ما اگر در عالم حکمرانی فقط سوی جلالیشو بگیریم، سوی مردانه و قهریشو بگیریم و سوی جمالیش خودمونو محروم کنیم، یعنی حضرت حق رو نفهمیدیم. و اعمال اراده در تاریخ چیزی نیست جز ایجاد این توازن بین اسماء جمالی و جلالی، و ما شکست خوردیم و ما فقط به اسماء جلالی تکیه کردیم. خاطر این کبر و غلبه و قهر و قدرت و موضوعیت بیشتری داره. و زن زندگی آزادی جنبشیه که داره اسماء جمالی خداوند رو فرا میخونه، داره میگه اسماء جلالی بیاد به کار من، لطافت کو، زنانگی کو توی نظم قدرت ورزی. به نظر من اتفاقا این داره ما رو متوازن میکنه و این توازن وقتی محقق میشه که ما از این رویکرد پدر سالار مبتنی بر اسماء جلالی یه مقدار کوتاه بیایم و اعمال اراده اسماء جمالی رو بتونیم متضمن بشیم.
این که حجاب رو اینجوری میبینید من به نظرم نفهمیدن صورت مسئله است. فقط یک شاهد مهم تاریخی میارم. دعوای حجاب ما شروع نکردیم، رضا خان شروع کرد. رضا خان هم اینقدر آدم عمیقی نبود بفهمه دعوا سر چیه. یعنی مسئله حجاب اگه رضا خان سه تا کار مهم کرد به لحاظ زدن اسلام، یکیش کشف حجاب بود، یکیش روحانیت بود، یا سومی
از من پرسی میگم که دعوا استیج شروع کرد، هنوزم استیج داره دعوا ادامه میده.
میخوام یعنی مسئله این نیستش که فقط حجاب یه مسئله مثلا حالا یه چیز کوچیکیه. اون میدونه اگه بخواد اسلامو تو ایران حذفش کنه نقطه استارت اینه. برای همین است، این نیستش که شما فکر کنید معلی مسئله حالا حاشیه فرعی ثانویه اینجوریه. این فقط اون شاید
حالا اتفاق خاصی افتاد واقعا دختر رو سرش رو در آوردن. موقع اتفاقی افتاد؟
الان اتفاق نیفتاد. اما اگه یه کار دیگه بشه اتفاقی میفته. من به نظرم تسلیم من این است که اگه قانون حجاب برداریم، من یه جایی میگفتم که قانون حجاب، من خودم میگم، نمیگم در. من میگم اگه قانون حجاب برداریم ایران مثل ترکیه بشه، من میگم قانون حجاب برداریم. ولی من میدونم اگه قانون حجاب برداریم تو ایران، ایران به مراتب از بدترین جا بدتر میشه. اونم دلیل تحلیل مفصل جامعه شناختی اتفاقا دارم. مثلا تحلیل من تحلیل چیز نیست که حالا دیگه توی مقام نمیرسیم. ببخشید آقا.
خیلی متشکرم آقای دکتر. ممنونم آقای دکتر سوزنچی. خیلی متشکرم و ممنون از نگاه های گرم شما بینندگان عزیز. تا نگاه دیگر و دیدار دیگر، یا علی، خدا نگهدار.